و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تایی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بهارتون مبارک باشه. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. آقای دکتر، من سوالم در مورد رابطه است. حالا قبلا خیلی سوالای کلی‌تری تو ذهنم بود، ولی الان تصمیم گرفتم یه چیزی که خیلی کوچیکم هست توی ذهنم و درگیرشم باهاتون در میون بذارم.
بفرمایید.
خیلی کوچیکه ولی برای خودم یه سوال داره. چرا این باید توی ذهن من باشه یا چرا باید من درگیر یه موضوعی باشم که شاید اصلا وجود نداره یا اصلا اهمیتی نداره؟ من 27 سالمه، بچه اول خانوادم و الان دانشجوی مستر هستم توی اروپا و اینجا خودتون میدونید جامعه ایرانی خیلی کوچیکه، یعنی کامیونیتی خیلی محدود کوچیکی داره. من تقریبا چند ماه پیش میشه بهتون بگم 3 ماه 2 ماه و نیم پیش توی یکی از مهمونی‌ها با یه آقای آشنا شدم. البته آشنا نشدیم ما، یعنی همدیگر اونجا دیدیم، ولی از اون موقع هیچ رابطه‌ای که بهتون بگم ما وارد یه رابطه خاصی شده باشیم دو نفره باشه نه. ولی خب یعنی چجوری بهتون بگم، ما توجه 100% یه توجه دو طرفه، هم از طرف اون به من هم از طرف من به ایشون میشه. این خیلی چیز عجیبیه که برای من این شکلی دیگه پیش نیومده.
نه نصب کنید، کجا توجه میشه؟ توی مهمونی های دیگه جایی؟
خب ببینید، ما اول فقط تو مهمونی ها هم دیگر دیدیم. من مثلا قبلا کلی آدم اونجا بوده، من هیچ توجه خاصی بهشون نداشتم.
نه حالا راجب دیگران صحبت نکنید عزیز، بیا راجب همین آدم صحبت کنید.
خب
مقایسه نکنید عزیز که بعدن گرفتار شید. به من بگید که شما ظرف 2 ماه و نیم گذشته ایشون رو چند وقت دیدید، چند بار دیدید، کجا دید؟
دقیقا من میدونستم شما اینو میپرسید. من حساب کتاب کردم، من دقیقا 7 بار ایشون رو دیدم، 7 بارم تو مهمونی بوده، هر سری هم 3 الی 4 ساعت بوده.
خب اون وقت چقدر با هم حرف زدید؟
ما فقط تو که با هم حرف زدیم، ولی تو جمع، یعنی که وقتی ما بیرون می اومدیم ایشون هیچ تماس خاصی با من نداشت، یعنی 100% توی مهمونی بود همه چی، ولی حالا دور از بچه‌ها مقدار خیلی تایم زیادی ما دو تا با هم بودیم، ولی توی جمع مهمونی این شکلی بهتون بگم، یعنی میتونم بگم تو تمام مدتی که توی مهمونی بودیم توجه ما، فانی که ما اونجا داشتیم، همش بین من و اون بود، یعنی این شکلی بود.
نه یعنی با هم بودید، کنار هم بودید؟
آها دقیقاً، مثلا ما به هر بهانه‌ای، حالا اگه مثلا توی یکی دو تا از مهمونی‌ها من و دوستم میزبان بودیم، خب من مشغول خیلی چیزا بودم غیر از فقط مهمونی، و من میرفتم ایشون هم مثلا میومد با من به بهانه اینکه حالا من کاری دارم، تمام مدت مثلا ما تو رفت آمد بودیم، با هم بودیم، یه چیزی آماده می‌کردیم می‌آوردیم، یعنی این شکلی بود. بعدم اگه می‌رفتیم تو جمع مثلا ایشون فقط با من می‌رقصید، یه همچین حالتی بهتون می‌رسید.
اوکی. شما ایشون چند سالشه؟
ایشون 4 سال فکر می‌کنم از من بزرگتره. من الان 27 سالمه، ایشون فکر می‌کنم 31 سالشه.
شما چه مدتی
تموم شده؟
شما چه مدتی اروپایی؟
من تقریبا 2 سال اومدم، الان دارم فارغ التحصیل میشم. ایشون 2 سال قبل از من اومدن، یعنی مستر تموم شده و الان 2 الی 3 سال دارن کار میکنن.
چرا فکر میکنید شما به او و یا او به شما نمیگه تلفن تو بده یا با هم بعدن صحبت کنید؟
خب مسئله این آقای دکتر، خب طبیعی این که اینطوری بهتون بگم یه اتراکشن خیلی خاصی بود و من مطمئنم دو طرفه بود، یعنی آدم متوجه میشه. یواش یواش به این رسید که منو بار دوم که دید توی فیسبوک اد کرد، خب من فهمیدم خب خوبه، طبیعی به نظر میاد، یعنی یه موقعی مناسب و به جای بود. بعدش هم به بهانه این که نمیدونم میخواد چی کار کنه شماره منو گرفت، که من گفتم احتمالاً میخواد یه مقدار رابطه رو خواستر کنه، و من دیدم که نه، به اینجا که رسید احساس میکنم یعنی هیچ حرکت دیگه انجام نداد. حالا من اصلا میگم خیلی هم قرار نیست این آدم واسه من مهم باشه، ولی این که من خیلی شاید مثلا زود چیز میکنم، یعنی زود نیست، شاید من مثلا توی خودم یه انتظار به وجود آوردم و الان میخوام که این آدم رو مثلا استاپ کنم. یعنی احساس میکنم که یعنی چی مثلا یه آدمی 100% به آدم توجه کنه، یه سیگنالایی به آدم میده. خب من احساس من این بود که دیگه این اگه قرار باشه یه علاقه به من داشته باشه احتمالاً باید چیز به من تا حالا میگفت. حالا من میخواستم شما بپرسم، به نظر شما شاید من اشتباه دارم فکر میکنم، شاید بعضی آدم ها به یه تایم بیشتری نیاز دارن، نمیدونم واقعا.
من اصلا نمیدونم حرف شما رو چگونه مجسم کنم. اولا این مهمونی ها چند نفر هست عزیز؟
مهمونی های ما میدونین مثلا اینجا بیشتر ما یه دانشگاهی این شهر کسی نیست.
نه وارد اون بحثا نشی. نه ببین از
اوکی خب دانشگاه کوچوله ما یه جمع مثلا ماکسیموم 18 نفریم تو خیلی زیاد باشیم. الان مثلا یکی دوتا اواخر مهمونی رفتیم، حالا این مهمونی ها شد 150 نفر چون کل ایرانی ها بودن، ولی همیشه 18-19 تا بودیم، الان کلی. و این شکلی بهتون بگم که همه متوجه شدن این قضیه رو، یعنی این آدم رفتارش با همه این شکلی نیست که بگیم خب این مدل رفتارشه یا منم این شکلی نیست. یعنی اگه شما بیان از همه بپرسین که مثلا 2 نفر اینجا با هم دوست شدن یا آشنا شدن، قطعا اسم ما دوتا رو میگن.
خب حالا به نظر شما از نظر این دوستانتون اون آدم رو هیچ وقت عجیب و غریب و غیرعادی توصیف کردن؟
همون مسئله است، نه غیر عادی توصیف نکردن، میگن که مثلا دوستای صمیمی خودش و حالا دوستای من که شناختشون نسبت دوستای خودش قطعا کمتره، میگن که این مجرده. بعد به شوخی هم حالا یه چیزایی میگن که میخواد مثلا با یکی آشناشه، یعنی چیز عجیبی نه، و یه آدم تقریبا دوست داشتنیه بینه.
نه شما من بفرمایید ظرف 4 سالی که ایشون اونجا بوده و تو این جمع کوچک بوده رابطه دیگری با کسی داشته؟
مسئله اینه که ایشون 2 سال اومده این شهر، دانشجوی دانشگاه دیگه توی شهر دیگه بوده.
بسیار خوب. این 2 سالی که اینجا بوده با کسی رابطه داشته یا نه؟
نه از بچه های ایرانی نبوده، ولی من مثلا حدس خودم اینه، چیزی که اینجا مثلا بابه و من بین پسر رو میبینم، اینا بعضی وقتی رابطه های خیلی سطحی و کوچیکی با معمولا غیر ایرانی دارن، ولی وقتی میخوان با مال یه رابطه جدی باشن فکر میکنم مثلا میان تو جمع ایرانی ها و از اینجور چیزا.
شما نمیخواید کتاب بنویسید در توصیف همه چیز؟
نه
بذار من به شما 2 چیز بگم. اولا شما اینقدر توصیفی هستید که هر کسی فرار میکنه میره. و دومی که احتمال داره ایشون هم جنس گرا باشن، گی باشه، به شما اهمیت نمیده، به عنوان یه انسان با شما برخورد میکنه ولی کار دیگه ای با شما نداره.
وقتی به عنوان یه انسان آدم متوجه میشه، من بیشتر از اینو از ایشون گرفتم،
ولی پشتش ادامه نداشت. شما فکر میکنید اگر بهش برگردید بگید که همدیگه رو بیرون ببینیم، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟
نمیدونم.
چیه نمیدونی؟
نمیدونم، من فقط اواخر تصمیم گرفتم به خاطر خودم، بخاطر اینکه آدم وقتی یه کسی و علکی همینجور درگیر میشه یکم اذیت میشه، خواستم که مثلا این آدم رو دیگه زیاد نبینم. حالا یه مدتی مثلا این مهمونی ها نرفتم، ولی حالا من احساس میکنم که این میخواد که من بهش توجه کنم، نه باید به من توجه کنی یه همچین چیزی.
آخه این همش تصورات شماست، برای که شما با جنبه توصیفی که به همه چیز دارید مثلا مطمئن نیستم هیچ گزارشی درست باشه. آخه عزیز شما نمیدونید هر داس هر چی از شما پرسیدم یه ذره رفتید عقب، بعد رفتید دوربر گشتید، بعد برگشت. و بنابراین وقتی گزارشی از اون حال و احساس پنهان، شما حرف آشکار مشخص عددی رو با توصیف من میگید. مثلا شما میگم بعد از 4 چه بگید؟ شما البته میدونید اعداد رو به نظر میرسه از زمان یونانیا یا فرض کنید سومر و آکاد درست کردم. من میگم بعد از 4 چه بگید 5؟
دکتر ما هیچ کانتکت خاصی با هم نداشتیم. خب چیزایی که من میتونم به شما بگم چیزای خیلی دقیقی
هست. من سوالم این نبود. من سوالم من گفتم چند نفر تو این مهمونی ها هستن؟ شما توصیف دادید. بعد به شما گفتم من به شما گفتم ایشون چه مدتی اونجا بودن؟ شما توضیح دادید در یه دانشگاهی دیگه. من میگم 2 سال. نه علتی که میخوام به شما بگم، نه من نمیگم چرا اینجوری حرف میزنید، من میگم میخوام شما بدونید شما کی هستی.
نه 100% یعنی... من زنگ زدم اینو بفهمم.
نه به همین جهت است که به نظر من اون آدم به هر دلیلی ممکنه اونجا کس کنار شما باشه، بعدم میگید همه متوجه شدن. خب شما بقیه‌ای که متوجه شدن معمولا نه تنها پسرها دخترها حتما بهتون یه چیزی میگن که مثلا آره. از تو خوشش اومده آره. یا تو از او خوشتون اومده.
آره از من میپرسن تو باهاش بیرون میری؟ میگم نه. میگن که خب به نظر اینجوری میاد.
حالا آره گفتم اگر شما بهش بگید با هم بیرون بریم جوابش چی خواهد بود؟
فکر میکنم که شاید یه مقدار تعجب کنه. نمیدونم
تعجب کنه از چی؟
من که از اینکه ما قراره با هم بیرون بریم، بس اینکه من به اون شاید گفتم، یعنی من احساس کنم این شخصیتش این شکلی باشه.
با اینکه پروجکشن شماست.
نه آخه بین دوستاشم به یه دونه خصوصیت معروفه که منم اون احساسو دارم، یعنی با دوستاش موافقم که بهش میگن تو آدم محافظه‌کاری هستی، بهش میگن.
خب بنابراین این آدم محافظه‌کار نیست، آدم ترسویه. او بدتر از شماست. او نگرانه که اگر به شما حرفی بزنه قبول نشه، دوم نگران پیامداشه و یا ترس از نزدیکی داره. به چند دلیل
نه. من جواب توجهاشو دادم، چرا نگرانه که ریجکت بشه؟
به دلیل اینکه هر کسی که نزدیک بشه میتونه یه روزی دمار از روزگار طرف مقابل در بیاره. دوم ایشون میتونه یه کسی رو داشته باشه ولی اونجا نیست، بنابراین در حد گفتگوی عادی حاضر باشه ولی بعدش به کسی توجه داره یا علاقه داره.
خب من با این قسمتش اصلا مسئله ندارم. خیلی آدم ها میان سرگاه آدم خوب نمیشه، نمیخوان، به هر دلیل ما نمیتونیم خود دلیلشو پیدا کنیم. مسئله من اینه، من یه ذره برام جمعمون کوچیکه. مثلا الان فکر میکنم که خب اگه نبینمش خیلی راحت ترم. یک ماه و نیم دو ماه که نبینمش کلا ذهنم پاک میشه. بعد یه مهمونی که پیش میاد بالاخره همدیگر
میبینیم. آخه اصلا مسئله ذهن شما پاک میشه؟ شما یه چیزی نیست، چیزی که نیست، برای چی میخواد پاک کنی؟
خب من کنجکاو میشم نسبت به اون آدم. وقتی دوباره میریم مهمونی دوباره برام غلط میشه. شما... من بعدم نمیدونم
شما اگر قرار باشه که وقتی که شما احساسی ندارید بهش کنجکاو میشید، کنجکاو آدم به چیزی میشه که بهش مرتبطه، چرا شما همه چیز باز رد و نفش میکنید؟ من اگر برام مهم نیست خونه پهلوی قیمتش چنده، چرا کنجکاو بشم؟ مهم نیست، مهمه میخوام بدونم.
خب مهمه، ولی خب من وقتی فاصله میگیرم آروم آروم با خودم میگم که خب این مهم نیست. خب ولی وقتی میرم دوباره تو اونجا قرار میگیرم، باز این آدم برام تازه میشه دوباره. ببینید من توی یه ماه و نیم اصلا این آدمو ندیدم، خیلی داشت برام کم رنگ میشد. دوباره ما این دو تا سه تا مهمونی که رفتیم، من احساس کردم دوباره من برگشتم سر قضیه یک ماه و نیم.
شما اصلا قصه این نیست، قصه اینه که شما از این آدم خوشتون اومده، اون اندازه خوشش نیومده یا به شما نزدیک نیست. بنابراین حالا چرا میخواید با احساستون بجنگید؟ نتیجتاً کاری که میخواید بگین شما از او خوشتون میاد، تو اروپا هستید، 27 سالتونه، قرارم نیست لولو نیست شما رو بخوره، بهش بگید من از تو خوشم میاد، دلم میخواد تو رو بیشتر ببینم. چی شد شد؟ چیزی نمیشه؟
اگه نشدم به نظر شما بهتر نیست که من مثلا توی جمع دوستام اصلا نرم وقتی اون هست؟ مثلا این هفته یه جمعی هست، من دو دلم ترجیح میدم نرم وقتی اون
نه
هست.
نه شما حتما برید ولی شما بهش محل نگذارید.
من همین کار کردم بار آخر.
خیلی خوب. الانم برید محل نذاری. حالی که بار آخر شما رفتید و محل نذاشتید، اون چیکار کرد؟
اون 100% توجه منو میخواست.
توجه عزیز من، نرید تو دل اون، قربونتون، توجه شما میخواست. چیکار کرد توجه شما رو میخواست؟
خب نه 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 ببینیم، مشخص آقای دکتر
اصلا مشخص نیست. عزیز من عزیز من مشخص اصلا نیست. من چقدر به شما بگم، شما فقط دارید پروجکشن میکنی، شما احساس خودتون رو به اون نسبت میدی.
من نمیدونم، ولی کاری که اون میکنه بقیه پسرا نمیکنن اون کارو. وقتی اون میپرسه از دوستای من ساعت کم میاد، من مثلا ساعت 9 و نیم میرم، 9 و نیم دم در منتظر منه، میاد دنبال من، منو میبره تو جمع بچه ها، نمیدونم به نظرم خیلی خیلی فرق میکنه با رفتار بقیه.
خب حالا شما که گفتید بهش محل نگذاشتی.
خب دقیقا من جوابش اومدم از در رفتم، خب اومده استقبالم، چیز بعدی نگفتم یا ریاکشن بعدی نداشتم، باش رفتم تو سالن، ولی مطابق معمول که مثلا انتظار داشت تعاملات با من برخص، من هرگز این کار نکردم با بقیه، با همه بچه ها بودم غیر از اون، انگار که من یادم نمی دیدم.
دفعه دیگه هم همین کار بکنید، تو اون اگه دلش میخواد بیا سراغ شما، ما که دلتون نمیخواد به او بگید، برای که ذهنیتونو میشناسم، اگر او شما رو بخواد حتما میاد دنبالتون، نخواستم نشده، یختی نخواست که وقت میتونید بذارتش کنار، وقتی این دو دلیل دارید همجوری تو ذهنتون میده، بنابراین کاری به کارش نداشته باشید.
اوکی.
آمد که آمد، نیومدم که نیومد، شما بذارید او قدم برداره و بذاره او بیاد دنبالتون، نیومد شما هم برید، نه که دلتون نمیخواد خودتون درگیر کنید، درگیر نکنید و بعدم آماده باشید برای اینکه چیزهای عجیب و غریبی در زندگی ایشون ببینید، از اینکه اصولا علاقه ای نداره به طور کلی به زن یا به شما، تا اینکه کسی تو زندگیش نمیخواد به شما نزدیک بشه، همه اینا ممکنه.
فکر کنم این مورد دومه.
احتمالاً من فکر کنم که اون داستان یه آدمی است که تو مهمونی ها میاد برخورد عادی.
آها. 6 ماه پیش یکی از دوستان، یعنی قبل از اینکه اصلا ما این آقا رو بشناسم، من بهتون گفتم 2 ماه 3 ماه میشناسمش، ولی تو شهر قبلا از دور میدیدمش، میدونستم مثلا این آدم اینجا هست و ایرانیه، و دوستان به من گفت که من اینو بیرون دیدم، فکر میکنم با یه دختر روسی بوده و مثل دوست معمولی هم بودن، یعنی مثلا یه حالتی بوده که انگار بیشتر از دوست معمولی بوده.
بنابراین ای بس اون تو خونش نشسته، بنابراین وقتی از شما دور میشه دیگه وقت برای شما و یا حق برای شما نداره، بنابراین شما خیلی جدی بزرگش نکنید. بشم پیران
من همیشه تردید داشتم که من برم سمتش، چون احساس میکردم که این آدم یه چیزی هست که یه قدم جلو پر نمیاد.
بنابراین
نباید توی جمع مهمونیایی برم که این هست.
عزیز من، این دومیش از کجا در اومد؟ شما یه آدمی هستید که چیزی درست نشده، اون آدم هم در حالی که به عنوان یه انسان به شما نگاه میکنه، اما به عنوان زنی که بخواد دنبالش بیاد نگاه نمیکنه. خب نمیکنه که نمیکنه، به خاطر
خب آقای دکتر پس حق نداره وقتی که توی جمع وایسادیم بیا جلوی همه دست
من بدون تردید الان از اینجا دستور میدم دستشو ببرن و اعدامش کنن. حق نداره. یعنی چی دیگه؟ فرمایشات خوب شده، شما دیگه شما امیر رو فرمونده نشو، ولی وای به حال ما بیچاره ها، خصوصم حق نداره. یعنی چی؟
آخه من احساس میکنم گاهی دیگه این باوندری نمیتونه باوندری.
خب دیگه منم که دیدید مجازاتشو مشخص کردم، اعدام بعد از بریدن دست. مواظب خودتون باشید، خوشا شما با تو صحبت. خدا
حافظ.
چنگ و رجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو سفرش ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل و برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران. برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان. از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. ببخشید سوال من درباره دختر 28 ماه هم هست که توی خونه وقتی موزیکای کلاسیک رو میشنوه که نمیتونم بگم دقیقاً هم چیا هست، با بعضی از اینا گریه میکنه و گریهش جوریه که از روی ترس نیست و از روی ناراحتیه، و اگه توی جمعی هم حتی باشیم، حتی این اسباب بازیایی که موزیکای کلاسیک رو روش میذارن برای اینکه مثلا بچه‌ها آروم بشن، حتی اونا هم که میشنوه با صدای اونا هم گریه میکنه و نمیخواد دیگه اینا رو بشنوه. این یکم منو پدرش رو نگران کرده.
حالا اگر موسیقی دیگه‌ای باشه، مثلا فرض کنین موسیقی به زبان فارسی باشه یا ترانه باشه چی؟
نه اصلا، حتی موسیقی آهنگای غمگین ایرانی را حتی دوست داره گوش میکنه و هیچ مسئله باشون نداره. البته موزیکایی رو که برای بچه هاست و به فارسیه، مثلا یه موزیک خواب ایرانی رو که همه بچه ها گوش میکنن، اونم مثلا دوست نداره.
خب ببینید،
دو سه تا
احتمال هست عزیز. احتمال اول این است که دختر شما یه گوش حساسی داره نسبت به یه نوعی شاید از موسیقی، مثل ما که یه چیزی خوشمون میاد یا بدمون میاد ممکنه نسبت به اون باشه، اونا مطمئن نیستم. دومین مسئله اینه که احتمال داره موردی که او اون رو به هم مرتبط کرده موجب آزار و دردش شده یا اذیتش کرده، مثلا در حالی که یه موسیقی پخش میشده مثلا شما گذاشتید چه رفت، یا مثلا بغل یک کسی دیگه دادیدش که غریبه بوده، یعنی یه چیزایی تو این زمینه ممکنه اتفاق افتاده باشه، یعنی جنبه کاندیشنینگ شرطی داره. سوم اینکه برخی از اوقات فقط موسیقی موسیقی یه زمینه رو براش فراهم میکنه که احساسش رو رها کنه و در نتیجه مثلا گریهش میگیره، همطور که آدم ها ممکنه لبخند بزنن یا خوششون بیاد. از همه اینا گذشته، برخی از اوقات بچه ها منطقه خنده و گریهشون خیلی شبیه همه یا نزدیک همه. همجاست ما بسیار اون وقتی که خیلی خوشحالیم گریه میکنیم، یا وقتی خیلی ناراحتی ممکنه بخندیم.
مثلا این گریه که میکنه دقیقا گریه که از روی ناراحتی و بغضه. وقتی هم که توی جمعی باشیم سری وقتی موزیک مثلا یه موزیک که میذارن خوشش نمیاد، این حالت بهش دست میاد، سری میاد میچسبه به من و بغض میکنه و حقیق میکنه. اولین باری هم که این مسئله براش پیش اومد زمان بود که مثلا من بتونیم توی فروشگاهی بودیم، یه اسباب بازی رو برداشت که دقیقا همون صدایی رو میداد که صدای موزیکی بود که هر شب باش میخوابید. وقتی که اینو خودش روشنش کرد، گریه خیلی شدیدی کرد و از اون به بعد حتی شبیه اون اسباب بازی رو که داشت و باهاش میخوابید شبا با اون صدای موزیک، دیگه نخواست که اصلا اونو ببینه.
ببینید عزیز، بذارید یه ذره برگردیم. کمی صدای من عزیزم سنگینه، نمیدونم چرا. و اگر بشه کم، مرسی عزیز. نه خیلی، ولی یه کمی ممنونم. چون تو گوشم خودم میشنوم. ببین عزیز، مطلبی که برای من مهمه این است که شما من بگید چه حال غیر عادی دختر شما در مقام مقایسه با بچهای دیگه داره.
در حالت نرمال طبیعی؟
آره عزیز. یعنی چه چیز متفاوتی در دختر شماست؟ الو
میشنوید؟
آره من متاسفانه نشنیدم تو نه عزیز.
دختر من خیلی زود راه افتاد، یعنی 10 ماهش بود راه رفت و الان نسبت به بچه های دیگه که مقایسه میکنم یکمی جنب و جوشش و حرکتش، توانایی حرکتیش یکم بیشتره و مسئله دیگه که هست خیلی نسبت به بو حساسه، یعنی هر چیزی رو که میخواد بخوره اول بو میکنه، یا مثلا به محض اینکه وارد آشپزخونه بشه یه بوی بیاد که دوست نداره سری میگه دوست ندارم، بینیشو میگیره میره بیرون.
چقدر فکر میکنی دارم. نه سب کنی، چقدر فکر میکنی بازی در میاری، یعنی همه رو سر کار گذاشت؟ چون برخی از بچه ها خیلی زود یاد میگیرن همه رو بازی بدن و از این طریق میخوان توجه رو بگیرن، یعنی یه نوع نگتیو اتنشنه. مثلا فرض کنید یه جمعی از یه موسیقی میزنن بازی در میدرست، مثلا فرض کنید در ایران آدمایی بودن که میگفتن هر وقت تو بگی گوجه فرنگی من جیغ میزنم میدویدم، بعد مردم میگفتن گوجه فرنگی اون میدوید، یعنی یه نوع بازیه. برخی از بچه ها از کودکی اینو شروع میکنن برای که میبینن پاسخ میبینن توجه رو میبینن، برای که خیلی از اوقات میتونه اصلا it's a game. بیاد فرض کنید که اگر موسیقی رو بذارید محلش نگذارید فکر کنید چی میشه؟ البته مطمئنم این کارو نکردید ولی فکر میکنید چی میشه؟
میاد میچسبه به من حق میکنه.
حالا
بعد من بهش میگم دوست نداری، بعد من چون که خب قبلش خیلی گریه شدید میکرد بهش گفتم خب اگر دوست نداری بگو دوست ندارم که من خاموشش کنم، من اینطوری نمیفهمم. بعد حالا مثلا یه وقتایی میاد میگه دوست ندارم نه نه که من خاموشش کنم، بعد خاموشش که میکنم میگه تموم شد، بعد راحت میشه میره مثلا.
حالا یه سوالی ازتون دارم عزیز و اون سوال اینه که اگر شما برگردید به فامیلتون، تو خانواده و فامیل کسی که بیمار روانی بوده مثلا اسکیزوفرنی چیزی از این قبیل داشتید؟
نه به این شدت نه.
چی داشتید از این؟
تو خونه من بچه بردارم بیش فعالی داره، بقیه هم فکر میکنم یه مشکلاتی دارن ولی خب چون هیچ کدوم دکتر نرفتن نمیدونم که دقیقا
مثلا چه چیزایی عزیز؟
ولی مثلا برادر خودم من مثلا اعتیاد شدید داشت، حتی مثلا یک دو بار دست به خودکشی هم زده ولی هیچ وقت شده روانشناس نبردنش.
ببینید احتمالاً فرزند شما مثل آدمی میمونه عزیز که چند جای بدنش ذره زخمی و بعد وقتی شما روش نمک میپاشید و نمک میرسه به اون قسمت زخم صداش یا جیغش میره بالا. به نظر من یه حساسیت سیستم عصبیه، اینو راجب بوداره راجب صدا هم داره و غالب اوقات اینا نشانه یه مقدار آسیب سیستم عصبی است. به من بگید در وقت حاملگیتون، فرزند اولتونه دیگه درسته؟
بله.
در وقت حاملگیتون مسئله و مشکلی داشتید؟ فکر میکنید دوران حاملگی شما چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
خوب بود.
مشکلی
نه مشکلی نداشت.
تولدش چقدر راحت و آسوده بود یا نه؟
تولدش سزارین بود با انتخاب خودمون.
وقتی که بیرون آمد وزنش چقدر؟
3 کیلو و 300.
خب وزنش هم مشکلی نداشته. مشکل تغذیه داشت، غذا خوردن یا نداشت؟ آیا عادت کالیکی و اینا داشت یا نه؟
2 ماه و نیم اول تولدش یه کمی داشت ولی خب خیلی شدید نبود، اینطور بود که مثلا شب بیدار میشد یه ساعت تو بغلمون راهش میبردیم آروم میشد.
مشکل خواب باشه بچه عزیز؟
ولی بعدش دیگه آروم شد و بعد از 2 ماه و نیم من تمام شد اون مشکلش.
اون وقت از در خواب چی عزیز؟
خوبه، 11 تا 12 ساعت در روز رو میخوابه.
الان که مشکل وزن و اشتها و اینا نده؟
خیلی خیلی بد غذا میخوره، یعنی خیلی چیزا رو مثلا میوه و سبزیات رو به هیچ عنوان اصلا نمیخوره، خیلی سر غذا خوردنش بازی داره.
شما و همسرتون با هم نسبت فامیلی که نده؟
نه.
شما چند سالتون، همسرتون چند سال بشه؟
من 32 همسرم 36.
ببینید عزیز من تنها حرفی که میتونم بزنم دو تا احتمال میدم. احتمال اول ما با یه ذره مشکل مغز روبرو هستیم، یعنی سیستم عصبی سلسله اعصابش یه ذره مسئله داره، برای که حساسیتش راجب قضا و راجب بو و راجب صدا نشون میده اونجا یه به هم ریختگی هست، چه هست من نمیدونم. دوم احتمال داره وقتی که دیده از طریق پاسخ یا واکنش شما به نوعی اون توجهی که میخواد میگیره اون یه مقدار رینفورس شده، تقویت شده و بنابراین در شدت پیدا کرده و در نتیجه به خاطر اوناست که رفتاری کمی مختلف و متفاوت داره. حالا به من بگید که آیا وقتی بیرون تو خیابون میرید این که راحت و آسوده است که این ور اون ور بچرخه یا یه مقدار خودشو محدود و مقید میکنه یا کنار شما میمونه؟
نه خیلی راحته، حتی یه جاهایی که میریم توی فروشگاه ها یهو ول میکنه میره بر خودش دنبال بازیش، بعد مثلا یهو یادش میفته صدامون میکنه که خب ما سری خودمون نشون میدیم. ولی مثلا بارها هم شده که مثلا دو سه دقیقه مشغول بازی خودش شده، اصلا دنبال ما هم نبوده.
به من بگید که با بچه های همسن و سالش ارتباط برقرار میکنه یا نه؟
ارتباط برقرار میکنه خوب، یه کمی تو دادن اسباب بازیاش مشکل داره که نمیخواد بده، ولی خیلی دوست داره که با بچه های هم مخصوصا یه کمی بزرگتر از خودش بازی بکنه.
نه خب بزرگتر خودش رو ازشون به عنوان اسباب بازی استفاده میکنه. آیا از نظر آی کانتکت و اینا، یعنی نگاه کنه به چشم شما و جواب شما رو بده وقتی صداش میکنی، تو بلافاصله است یا برخی از اوقات بهتون احترام نمیکنه، محل نمیذاره؟
نه همون لحظه جواب میده، مگر اینکه مثلا یه کاری داره میکنه که مثلا نباید انجام بده، بعد مثلا من بهش میگم صدا میشنوی، بعد میگه نه، ولی کامل حواسش هست یا همون لحظه جواب میده.
الان مشکلی که در جهت عمل مدفوع ادرارش نده؟
نه اصلا.
یعنی اونجا الان در چه حدیث از نظر توالت ترینی به کجا رسیده؟
کاملا آگاه نسبت به بدن خودش، مخصوصا نسبت به مدفوعش، و کم کم، یعنی یه مدت کوتاهیه که شروع کردیم که مثلا از گوشای کم بگیریمش. خیلی، البته اینم بگم که مثلا یکی دو روز اولی که میخواستم بازش بذارم خیلی حساس بود و این که خب الان لباسم خیس شد، سریع باید درش بیارم، یا مثلا وقت داره غذا میخوره لباسش کثیف میشه، سریع میگه عوض کن یا میگه بیار تمیز کن، یا مثلا اگه لباسش خیس باشه باید ببرم یا اون لباسو خوش کنم یا اینکه عوض کنم براش.
تو خانواده آدمی که وسواسی باشه شما یا همسرتون کیو داشته؟ یعنی وسواس شدید، نظافتی، حساسیت های خاصی؟
فکر میکنم هر دو، هم من و همسرم یک کمی نسبت به نظافتش و اینا از اول حساس بودیم، خودمونم یک کمی این حاله رو داریم هر دو.
ببینید عزیز، من فکر میکنم بهتره با یک کسی صحبت کنید، یعنی یه شاید یه چایلد سایکیاتریست، یعنی یک کسی که روان پزشک کودکانه، ولی مطمئن باشید این عنوان رو همینجوری رو خودش نگذاشته، بلکه واقعا در این زمینه کار کرده و تخصص کرده، یا پزشک کودکانتون که یه مقدار با مسائل مغز و سیستم عصبی و اینا آشناست، شاید یه مقدار آزمون و تستی در این زمینه بتونه کمک کنه. به نظر من عادی نیست، ولی چراییش روی همون دوتا موردیست که اشاره کردم، یا آسیب سیستم عصبی است و یا یه مقدار بدآموزیه، یعنی ترکیبی از این دوتا هم میتونه باشه. و بعدم واقعا ماجرای آهنگ و اینا رو کاملا قطع کنید، یعنی یه جوری مواظب باشید که اونا رو نشنوه و از این بابت مسئله و مشکلی پیدا نه.
اوکی،
درست.
من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بفرمایید.
ببینین، من و همسرم الان 5 ساله که مهاجرت کردیم به اروپا و اینجا، یعنی از زمان تولد بچه هم اینجا تنها بودیم، و با توجه به شرایطی که سیدی های شما درباره فرزند دوم شنیدیم هر دو، ولی با توجه به شرایطی که داریم احساس میکنیم که این توانایی رو نداریم برای فرزند دوم. ولی خب من الان واقعا نمیدونم، فکر میکنم که یعنی حس میکنم که با بچه دوم به اولی آسیب میزنم، و از طرفی هم حس میکنم شاید بچه دوم برای بچه اول بهتر باشه با شرایط ما.
ببینید عزیز، اگر امکاناتشو داری، شرط اول، دوم این که تکلیف این فرزندتون روشن بشه که مسئله و مشکل خاصی نداری. به نظر من دو فرزند هزینه، وقت و انرژی که از پدر و مادر میگیره کمتر از یه بچه است. بنابراین در بلند مدت برنده‌ای، در کوتاه مدت ممکنه که 2-3 سال اول بارتون و سنگینی کارتون رو شما دنبال یه چنین تصمیمی داشته باشید. اما بعدش نه عزیز، بنابراین با توجه به سنتون من فکر میکنم اگر این فرزند رو سالم دیدید و این حرفا خیلی جدی نبود، چون اگر ناسالم باشه یه مقدار ما ممکنه اشکالات ژنتیکی داشته باشیم و تا زمانی که اونا شناخته شده نشده و رفع نشده یه مقداری آوردن فرزند دوم مسئله است. ضمناً شما از مرز در حقیقت دارید از 3 سال میگذرید دیگه، حالا 6 ماه این ور اون ورش تفاوت نمیکنه. و دومی که واقعا وقت و نیرو و انرژی و امکانات مالی داشته باشید و خاطرتون آسوده باشه که میتونید از دو تا بچه مراقبت کنید. ضمناً اگر فرزند اولتون مسئله و مشکلی نداشت، هر چه زودتر وارد محیط آموزشیش کنید، یعنی یه مهد کودکی که حداقل بعد از یکی دو ماه روزی 3 ساعت یا بعدن 4 ساعت و 5 ساعت بره، هم برای اینکه جا رو برای دومی باز کنه، هم برای اینکه اگر موضوعها و مسائلی هست اونجا خودش رو نشون بده. بنابراین به نظر من تا روشن نشدن موضوع آیا فرزندتون مسئله و مشکلی داره یا نداره دست نگه دارید. ولی اگر واقعا متخصص خوبی پیدا کنید و بگذارید همه آزمون ها و آزمایش های لازم رو بکنن، میتونن براتون جواب داشته باشن. چون به نظر من گفتگورم حتی تعجب نکنید، در حالی که ممکنه یه سایکیاتریست بیش از همه کمکتون کنه، یه نورولوژیست هم میتونه مؤثر باشه، برای که این حرفا علائم یه مقدار آسیب مغز هم هست که به نورولوژیست بیشتر مرتبطه تا به یه سایکیاتریست. یعنی به متخصص مغز هست.
لطف کردیم. مرسی.
تمنا میکنم. مرسی عزیز.
روز خوبی داشته.
شما هم.
خدا
حافظ. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانسه شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانسه شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانسه سالن، تلفن 310-433-6998 biansunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما بول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or bonsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ عضو سفرش ایرانیان.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که برنامه ما از ساعت 6 تا 9 صبح برنامه سلام امروز هست، 9 تا 11 برنامه رازها و نیازهاست، 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه زیر آسمان آبی است، 2-4 همراه با علیرضا میبودی است، 4-6 من برنامه رازها و نیازها را در خدمتتون دارم. امروز که سه‌شنبه است، از ساعت 6-8 هنر و زندگی، برنامه است از خانم فیروزه خطیبی، و 8-10 برنامه دانش و بینش خواهد بود، و ساعت 10 به بعد بازپخش برنامه ها شروع میشه. 10-12 بازپخش برنامه آقای میبودی است همراه با علیرضا میبودی، 12-3 برنامه سلام امروز، و سپس برنامه زیر آسمان آبی خواهد بود. 6 صبح هم برنامه های تازه ما شروع خواهد شد. فعلا روزهای سه شنبه و پنج شنبه برنامه هنر و زندگی است. روزهای جمعه از ساعت 6-8 برنامه آقای زاون خواهد بود تحت عنوان سیری در موسیقی سینما ایران و جهان، و شبها از ساعت 8-10 دوشنبه از ساعت 8-10 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی پاسخ به پرسش های روانی شما خواهد بود. سه شنبه ها دانش و بینش هست، چهارشنبه ها همراه با سوزی خاتمی است، پنجشنبه ها عاشقانه خانم مژده حبیبی، جمعه ها هنوز باز است که براش برنامه پیدا خواهد شد، روز شنبه و یک شنبه 9-11 و 4-6 بازپخش برنامه رازها و نیازهاست، 2-4 بازپخش یکی از برنامه های همراه با علیرضا میبودی خواهد بود، 11-1 روزهای شنبه دایره تندرستی است با خانم لادن همایون صفت، و روز یک شنبه از ساعت 11-1 برنامه شهد و شکر خانم جاله بنشیان. برنامه های دیگه هم به زودی اعلان خواهد شد و یا جای برخی از برنامه ها تغییر پیدا خواهد کرد. ضمناً اگر مایل هستید پیام های بازرگانی خودتون رو به ما بدید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. ما میتونیم برای شما نرخ آگهی ها رو ارسال کنیم و یا هر چیزی که مربوط به این موضوع است. ضمناً آگهی های تبریک و تشکر و به ویژه تسلیت و یا مراسم یادبود و خاکسپاری رو هم به دلیل اینکه خبری است که بهتر از دوستان بدانند میتونید به رادیو همراه بدهید و بسپارید. همچنین ما چون برنامه پروفشنال آورز نداریم، همطور که مشاهده فرمودید یا ملاحظه کردید، اما برنامه های 8 دقیقه و 16 دقیقه مصاحبه داریم که در خلال بیشتر برنامه ها میتونه باشه، و ضمناً چون برخی از صاحبان حرف و مشاغل خواستند که یک وقت مشخصی به صورت پیام آگهی داشته باشند، و بنابراین ما از اونجایی که هر ساعت 3-16 دقیقه برنامه و 3-14 دقیقه پیام و آگهی هست، میتونیم یکی از این 4 دقیقه ها رو به شما اختصاص بدیم. بنابراین اگر مایل هستید میتونید 4 دقیقه پیام بازرگانی رو پشت سر هم در یک بخش که خودتون انتخاب میکنید چه ساعتی، و مثلا ساعت 16-20 باشه یا 36-40 یا 56-60 قبل از برنامه بعدی میتونید اون رو داشته باشید. لطفا اگر در این باره پرسشی دارید با تلفن 310-441-5111 تماس بگید یا از طریق ایمیل با رادیو همراه همراه شوید. و بالاخره آخرین تمنا و خواهش، از اونجا که به نظر میرسه درصد بالایی از هموطنان و همزبانان خوب عزیز با وجودی که سمارتفون دارن همچنان از رادیو همراه .com بیخبرند و یا اون رو نمیتونند یا نخواستند بگیرن، لطفاً دوستان رو در این زمینه یاری کنید. به زودی تعداد زیادی از رادیوها که برای استفاده در منزل و محل کار و اتومبیل هست رو تا 1-2 هفته آینده خواهیم داشت که درباره اون به موقع آگاهی های لازم رو به شما خواهیم داد. به هر حال از همکاریتون، لطفتون و کمکی که به ما میکنید در این زمینه سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. اگر از طریق سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، سالتون مبارک باشه. من حقیقتش یک سوال کلی ازتون داشتم و میدونم که شما خیلی سوال کلی رو دوست ندارید، منتها این در مورد مشخصا موارد کاری هست، و اینکه در مواردی که کانفلیکت پیش میاد، اختلاف پیش میاد، چه شکلی آدم میتونه رو خودش کار بکنه که تأثیر مخربه بقیه آدم ها رو کم بکنه. مثلا من دارم در مورد اینکه قضاوت آدم ها نه به چیزایی که مربوط به قضاوت آدم ها میشه صحبت میکنم، چون زمانی که معمولا توی این موقعیت آدم قرار میگیره شاید حلش خیلی سخته، به خاطر اینکه ذهن آدم خیلی درگیرشه و نمیتونه قضیه رو از بیرون ببینه. و اصلا سوال اینه که چرا اینقدر آدم باید وقتی که توی موقعیتی هست حساس باشه، و اینکه مثلا یه ایمیل، یه حالا من مشخصا میگم مورد کاریو میگم، یه ایمیل یه نفر دیگه چرا آدم باید اینقدر به هم بریزه. من حالا خودم در خیلی شرایط سعی میکنم به اون لایسنس پلیت شما فکر بکنم، ولی خب بعض وقت اونم جواب نمیده.
نه متوجه هستم مطلبی که میفرمایید عزیز، ولی ببینید آنچه که اشاره فرمودید یه نظام باورها و اعتقادات و یه نظام احساسات و عواطف و هیجانات شماست که اون رو به اینجا میرسونه. فرض کنید اول این که دیگران راجع من قضاوت خوب یا بد بکنن خیلی مهمه، در بسیار از مورد اصلا مهم. خب اینو باید عوض بود. وقتی که مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و نظر مردم راجع به شما کوچکترین تأثیری در زندگی شما نداره، وقتی که یه پشه رو من و شما بشینه من و شما رو زمین نمیکوبه و له نمیکنه، چرا ما فکر کنیم که این پشه نیست، فیله که وقتی روی ما افتاد ما قش کنیم؟ دوم اصلا نظر و قضاوت دیگران مهم. وقتی که من و شما بدونیم هیچ دسترسی به قضاوت و ارزیابی و جاجمنت دیگران نداریم و غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، چرا این کارو بکنیم؟ یعنی وقتی به این نتیجه برسم که حالا یه آدمی فکر کنه من بی سوادم، بی شعورم، آدم بدجنسیم، آدم بیماریم، آدم گرفتاریم، اما من تقریبا در بیشتر موارد هیچ دسترسی به اون ندارم که براش توضیح بدم، مسئله رو براش روشن کنم، عقیدش رو عوض کنم. حالا وقتی که فرقی نمیکنه و فایده ای نداره که اون آدم راجع من چی فکر میکنه، چون من کاری براش نمیکنم، برای چی من باز خودم اذیت کنم؟ چرا من عمرم رو و زندگیم رو بذارم صرف کاری که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم؟ چون تمام هنر زندگی اینه که من بدونم چه کارهایی میتونم بکنم و بکنم و چه کارهایی نمیتونم بکنم، اصلا بهش فکر نکنم. سوم، بسیاری از اوقات وقتی که من آمدم یه تصویر و تصوری از خودم درست کردم که من یه آدمی هستم که این قضاوت و نظر دیگرانی که منو میسازه و ویران میکنه، نه خود من، این که همه فکر کنن من باهوشم من باهوش میشم و کارم درسته، این که همه فکر کنن من بیهوشم من بیهوش میشم و کارم خرابه، وقتی که همچین باور عجیب و غریب و غلطی دارم که قضاوت و نظر دیگرانی که منو تعریف میکنه، خب اگر این در من اینقدر شدیده من باید اونو عوض کنم، برای که فرقی نمیکنه که مردم درباره من چه قضاوت دارن. کی تازه گفته آدما عالمن، آگاهن، منصفن، مهربونن، میل به سازندگی دارن، بعد راجع من قضاوت میکنه؟ آدمی که راجع من حرف میزنه و فکر میکنه اون قضاوت کنه، یه آدم بدبخت، بیمار، بیکاریست که چون میخواد از زندگی و بدبختی خودش بگریزه و چون مسائل و مشکلاتی با خودش و در خودش داره، الان اومده سراغ من. من چرا وقتم رو صرف او کنم؟ او دلش میخواد دهنشو کثیف کنه، من چرا باید گوشم و مغزم رو کثیف کنم؟ خب بگی. ببینید، ما تا زمانی که این نوع وابستگی ها رو داریم، ما تا زمانی که این همه بستگی ها رو داریم، تو زندگی از پا در میه. یعنی یه آدمی همطور که خود شما اشاره فرمودید با یه ایمیلی با یه جمله خواب منو میگیره، خب این آدم اصلا کیه؟ اصلا این چه نقشی داره؟ ما خدا راجب اون حرف میزنه اهمیت نمیدیم، پیغمبر خدا بر اساس باور اون یه چیزی میگه ما گوش نمیکنیم، حالا یه آدم عادی معمولی یا اصلا غیر عادی و غیر معمولی یه حرفی راجب من شما میزنه، من شما باید به هم بریزیم؟ یکی منو فوت بکنه با تیکه تیکه بشم؟ خب بکنه. ببینید عزیز، یه مقدار اشکال کار در نظام باورها و اعتقادات ماست و کوششی است که ما میکنیم برای چیزی که هیچ فرقی نمیکنه و فایده نداره. علتش هم این هست که از یه طرف خودمون رو بد میدونیم و نگرانیم که این بدی ما برای دیگران معلوم بشه، از جانب دیگر مردمان رو بدتر میدونیم که وقتی که از بدی ما خبر شدن چه بلایی سر ما میارن، در حالی که هیچ کاری نمیتونن بکنن. پس بنابراین ته این ماجرا عزیز این ننشسته که من خوبم و تو هم خوبی، تا این ماجرا نشسته من بدم تو هم از من بدتری یا من از تو بدترم، بنابراین من بد و تو بد با یه کار بد نتیجه جز بدی هیچی دیگه نیست. در حالی که اگر شما نگاهی که واقع بینانه اینه، واقعیت اینه که من خوبم تو هم خوبی، بنابراین از من خوب و تو خوب چیز بدی بیرون نمیاد. تازه اشکال و اشتباهی هم پیدا شد شد، تازه شد تصحیحش میکنیم، نشد میپذیریمش. چرا من یه همچین دنیایی رو برای خودم بسازم که من تبدیل شدم به یه بادکنکی که همه ی آدم ها با این مقدار سوزن دوربر ایستادن و هر زمان که اونا اراده کنن یکشون به من میزنه و من تمام وجودم از هم پاشیده میشه. روزی که شما مردم براتون حرفشون و عقیدهشون و نظرشون مهم باشه، شما از پا در میای. شما از نظر علمی گفته میشه یه بادکنک سوراخی هستید که هرچی کوشش کنید هرگز خودتون رو نمیتونید درست کنید و هرگز به آسمان نخواهید رفت. شما همجوری مچاله و از هم پاشیده روی زمین میافتی. روزی که شما دلتون میخواد مردم براتون دست بزنن، وسط دستهای مردم له خواهید شد. من سر کلاس مینویسم مردم، بعد مینویسم اعرابش رو عوض کنم میشه مردم. تا روزی که شما به مردم اهمیت میدید، تا نگید مردم و نمیرید، کسی دست از سرتون بر نمیداره. بنابراین من و شما یه ملاکی داریم و اون ملاک اینه که کار درست و خوب و مناسب خودمون رو میکنیم. هر کی خوشحال شد و راضی بود چه خوب، نبودم چه بد، و بسیار متاسفم ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. یه کسی یه ایمیلی میزنه، وقتی من اذیت میشم که اولا و متاسفانه متوجه میشم مقدار از حرفای اون حقیقت. یعنی من اگر یه کسی به من حرفی بزنه که حقیقت نداره، که من اذیت شدم، الان به شما برگردم میگم خانم 30 ساله که از شوهرت نیست بلکه از یه مرد غریبه الان حامله ای اومدی رو خط رادیو چی میگی، شما برمیگردی میگی مرد دیوونه است، من معلومه مردم، حامله ام نیستم، 30 سالم هم نیست، چرت و پرتا چی میگه. ولی اگر من برگشتم به شما یه حرفی زدم که شما خودتون برخی از اوقات راجع به خودتون فکر میکنید یا به شما گفتن، خب شما میگید اینم فهمی که من چنین یا چنان است. بنابراین موضوع وقتی ما را اذیت میکنه که متاسفانه آگاه و ناآگاه ما به اونا باور داریم یا ته وجودمون نشسته که یه همچی چیزی هست، اون اذیتمون میکنه. دوم، ما فکر میکنیم اگر مردم قضاوت و نظرشون راجع به ما عوض شد ما از پا در میایم. به همجاست که شما نگاه کنید در برخی از مناطق جهان از جمله کشور خود ما، یه مقدار بیشتر حتی تو ترکیه، یه پدری میشنوه یا یه برادری میشنوه که دخترش یا خواهرش از یه مردی خوشش آمده، دست به یکی میکنن میرن به عنوان یک ماجرای به اصطلاح ناموسی یک کسی رو میکشن. برای که چرا دختر من یا خواهر من قرار از یه مردی خوشش بیاد؟ یعنی شما نگاه کنید بیماری تو کجا میخواد بره؟ و حالا اگر ازشون بپرسید چرا، چی جواب میدن؟ پاسخشون این است که مردمانی که میشنون چه آبرویی از ما میره. حالا مردمانی که میشنون چند، یه مقدار آدم بیمار بدبخت گرفتار نادان که زندگیشون گشتن کنار درباره این که این دختر خانم از کسی خوشش میاد یا بدش میاد فکر میکنه. اصلا آدم باید بدبخت و بیمار باشه اونجا باشه و نظر مهمه و تا جایی میرن که فرزند خودشون رو میکشن. شما خب وقتی که توی دنیایی هستیم که ما یه همچین تصویر و تصوری داریم، معلومه چقدر گرفتاریست. به همجاست که سالها قبل اولین باری که تجزیه و تحلیل درباره دین شد به واسطه یکی از سه خدای جامعه شناسی قرن 19، یعنی در مقابل کارل مارکس، ماکس وبر و امیل دورکایم، امیل دورکایم برگشت گفت خداشناسی و یا خداپرستی در بیشتر جوامع بشری مردم پرستی بوده و این مردمن که ما میپرستیم نه خدا. این نظری که راجع به این مردم داریم رو ما گذاشتیم به عنوان ما، به عنوان خدا، و خدای ما این مردمن. به همین جهت است که من و شما از خدا نمیترسیم ولی از حرف و عقیده و نظر مردم میترسیم. از این که من گناه و خطایی بکنم وحشتی از خدا ندارم، که تازه میگم ناظر همه اعمال من است و من مجازات میکنه، نگران آدمایی هستم که تو زندگی من هیچ نقش ندارن. یعنی وقتی که میفرمایید اینا مشکله، به خاطر اینکه این باورها پذیرفته نشده، این باورها در ذهن ما جا نیفتاده. همچنان ما خودمون رو به گونه‌ای تعریف میکنیم که دیگران ما رو میبینن. بنابراین اگر شما فکر کردید من آدم خوبیم، خب من خوبم و بنابراین به من خیر میرسه و خوبی میرسه. اگر شما فکر کردید که من بدم، من آدم بدی هستم و به من آسیب میرسه. بعدم من بد بالاخره دستم رو شده و شما یه بدتر از منم در اولین فرصت من رو به شدیدترین صورت ممکن تنبیه میکنید. اینا اون افکار و عقایدی است که عزیز وقتی که به دلیل نظام آموزش و پرورش و تعلیم تربیت و بعدن محیط خانواده و بعد محیط آموزشی و بعدن سیستم اجتماعی به ویژه اقتصادی و سیاسی و از همه مهمتر مذهبی ما رو بمباران میکنن، درست مثل من شما که فارسی بلدیم ژاپنی بلد نیستیم، من شما فکر کنیم این نوع نحوه نگاه کردن به خود و دیگران درسته و سازنده است و به همین جد است که خودمون رو گرفتار میکنیم. بنابراین اون چیزی که شما خودتون فرمودید یا آنچه که از من شنیدید، روزی که من و شما بشنویمش، بفهمیمش، بپذیریمش و حاضر باشیم بر مبنای اون عمل کنیم، کارا درست میشه. روزی که شما فهمیدید کلسترول دارید، روزی که شما فهمیدید باید این غذاها رو نخورید یا باید ورزش بکنید، هنوز مسئله هیچیش حل نمیشه. فقط وقتی حل میشه که شما اون غذاها رو نخورید و اون ورزش رو انجام بدید. بنابراین به من میفرمایید این حرفا درسته، بسیار خوب، ولی تا کجا درسته؟ تا اونجا درسته که شما حاضر نیستید عقاید غلط خودتون رو همچنان کنار بزنید و اونا رو سر جاش بذارید. خب معلومه گیر میافتید. به من میفرمایید کار مشکلیه، باهاتون موافقم. به من میفرمایید که به دلیل هزاران هزار، حتی ده ها هزار تجربه و مطلبی که شنیدیم و در وجود ما گذاشتن و کاشتن، من باید با حس و احساسی که من تحمیل شده زندگی کنم، من باید با باور و اعتقادات دیگرانی که از چند هزار سال قبل آمده زندگی کنم و بنابراین اونجا به من میگن این حرف و عقیده و نظر مردم مهمه، خب گرفتارید. من وقتی بچه بودم سعدیه میرفتم و وقتی که اونجا میرفتم و بر در سعدیه میشنید نوشته بود سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرن، من هم وقتی بچه بودم با این شعر مسئله داشتم که من حالا بعد از مرگم چه اهمیت داره، کی راجع من چی فکر میکنه. و متاسفانه بسیاری از ما نه تنها در دوران زندگی اون میخوایم مردم راجع ما خوب فکر کنن، امید اون است که بعد از مرگ اونم راجع ما خوب فکر کنن، در حالی که مهم اینه که من شما خوب زندگی کنیم و کار خوب و درست بکنیم. اگر این کارو کردیم ما بردیم، همه هم بردن و الا گرفتاریم. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم لطف کنید روی خطش داشته باشید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، من در خدمت شما هستم. لطفا روی خط باشید. ممنون. چنگان عجمند با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
Los Angeles, تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
با نهایت تأسف و تأثر در گذشت آقای علی حبیبی، پدر همکار ارجمند خانم مژده حبیبی، در ایران را به آگاهی می‌رساند. رادیو همراه مصیبت وارده را به خانم مژده حبیبی و خانواده عزیزشان به ویژه مادر و خواهران تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی دارد.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
معذرت میخوام. خیلی آقای دکتر از توضیحتون ممنونم. من در حقیقت ادامه سوالم این بود که یه مقدار در حقیقت اینجوری نگاه کردن به قضیه شاید توی موارد کاری سخت تر باشه، چون در صورت قضاوت اون قضاوت توی محیط کاری روی بازه یادم اثر داره و بر اساس قواعد خودش هم تعریف میشه و این بعض وقت کار سخت میکنه به خاطر اینکه شاید جلوی خلاقیت آدم بگیره، جلوی در حقیقت اون باز در حقیقت افیشنت بودن و پروداکتیو بودن آدم رو بگیره و این یه مقدار میگم شاید با موارد زندگی راحت تر میشه دیل کرد، چون شما میگید یه نفر دارد من اینو فکر میکنه من اصلا برام مهم نیست، ولی وقتی که فرض بگیرید شما توی یه محیط کاری هستید، این حالا فرض بگیرید توی محیط مثلا آکادمیا، این قضایی شاید خیلی حساس داره، چون یه کامیونیتی هستید و این نحوه قضاوت آدم ها میتونه روی آینده شما، روی رشد شما اثر بگذاره.
ببینید مطلبی که میفرمایید کمی کمی درسته ولی نه کاملا. بگذارید بریم سراغ یه محیط کار و یا اکادمی ها. فرض کنید درباره شما حرفی زده میشه. اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که محیط نسبتاً آرام و شفافه، تکلیفم روشنه. وظیفه شما این هست که پاسخ بدید، مطلب رو روشن کن. من برگشتم میگم که شما قرار بود دو تا چیز بفرستید، شما چرا سه تا چیز فرستادید و این کار به زیانه. شما هم اگر اشتباهی کردید میپذیرید که متاسفم حق با شماست اشتباه کردم، اگر نه دلایل خودتون رو برای این که نه قرار این گونه بوده یا من چنان کردم و ارائه میدید. بحث من درباره به هم ریختگیتونه. بلا کی گفتم که اگر یه کسی به من گفت تو همچی حرفی زدی و من نزدم، من به رو خودم نمیرم میگم مهم نیست. معلومه که پاسخ ده. بحث من احساسی کردن مسئله است، پرسونال کردن مسئله است. پس بنابراین شما الان به من بگید فلانی لغتی که تو به کار بردی غلط بود و من متوجه بشم که غلط بود، میگم متاسفم حق با شماست. شما اشتباه کنید، وظیفه من اینه که به شما توضیح بدم این لغتی که شما من گفتید غلط بود غلط نبود، این درسته، نظر شما درست نیست، اما قرار نیست به خاطرش از هم پاشیده بشم به هم بریزم. این بر فرض اینه که محیط آرام است، شرایط شناخته شده است. اما یه زمانی است که شما میدونید در یه جایی هستید که آدما قصد دشمنی با شما رو دارن. خب اینجا پاسخ ها متفاوته. اینجا ای بسا به خاطر یک جمله کوتاه شما 5 صفحه مطلب جوابشون رو میدید، ای بسا به خاطر یک جمله کوتاه شما به این نتیجه میرسید که بهترین پاسخ من اصلا به روی خودم نیاوردنه، ای بسا ممکن این رو با خود اون آدم خارج از محیط اداره بحث کنید یا در جمع کارمندا مطرحش کنید یا یه نامه برش بنویسید یا برید سراغ رئیستون یا به صورت اونو مطرحش کنید. یعنی ببینید در این گونه موارد مسئله حل مسئله و رفع مشکل، اشکال کار ما این است که ما مسائل خصوصی میگیریم. بسیار از اوقات شما توی اداره یا آدمی داری که بیمار و بدبخت و گرفتاره، بیشتر از اون که به شما حمله کنه به خودش حمله میکنه. وقتی این حمله کرد موضوع رو به اصطلاح don't get it personal، شخصی نکنیدش. متوجه بشید شما با یک آدم بیمار و گرفتار روبروی. این آدم بیمار و گرفتار قصدش آزار و آسیب شماست یا بعضی هاست یا فقط شماست یا اصلا خودشو بیش از شما آزار میده. خب شما درست مثل کسی که با چاقو اومده توی منزلتون یا با تفنگ آمده خیلی از اوقات ممکنه تسلیم بشی، ولی خیلی از اوقات ممکنه جانتون رو هم به خطر بندازی چون فکر کنید این بهتره. یه زمانی هست که اصلا تردید نمی کنی که شما باید مثلا بگریزید یا چنین یا چنان کنید. اونجا قصهش فرق میکنه. من عرضم اینه که ما قرار نیست موضوعهای حسی رو، واقعی رو، علمی رو، عقلی رو، شغلی رو، کاری رو تبدیل به مسائل احساسی عاطفی کنیم. یعنی ببریمش به حریم feeling and emotion، ببریمش به حریم باورها و اعتقاداتون. نه، این داره به ما ایرانی‌ها توهین میکنه. من برخی از وقت حرفایی میزنم دوستان برمیگردن میگن شما طرفداری از خانما یا آقایون کردید یا دشمنی با خانما و آقایون کردید. ممکنه تازه نظرشون هم درست باشه، اصلا مخالفت ندارم، ولی وقتی که من میدونم هدف و انگیزه این نبوده احتمالاً یه توضیح خواهم داد، ولی این توضیح در جهتی است اونگونه که من حس و احساس کنم. ولی ای بسا نظر اونها درست است و دقیق، ولی این که من به بر بخوره که بفرمایید بعد از این همه زحمت ببینید با آدم چی میگن، اینا مسئله است عزیز. شما بیایید زمینه احساسی عاطفیتون از صحنه ببرید بیرون، مسئله من ندارم. شما اگر تو امرجنسی بیمارستان کار میکنید، شما اگر تو اتاق عمل هستید، چه پزشک هستید چه پرستار، شما با احساس و عاطفتون میرید اونجا. بنابراین همین که شکم این کسی پاره کردن شما همه باید بشین ار گریه، زار زار گریه کن. همین قد که فرض کنید یه بیمار به خطر میفته همه باید قش کنن و اصلا کارا رو ول کنن شروع کنن به دعا کردن. خب آخه این که مال اتاق عمل نیست عزیز. شما روزی که من میگید شرایط کاری و اداری من یه موارد و مسائلی رو ایجاب میکنه، ارزمن این است که اینجاست که واقعیت و علم و عقل قرار راهنمای شما باشه. اینجاست که دیگه شما نمیتونید احساسی عاطفی به موضوع برخورد کنید. اینجاست که نمیتونید به عنوان ایرانی امریکایی باش برخورد کنید. اینجاست که نمیشه بحث زن و مرد رو اینجا مطرح کرد. اشکال کار ما در این گونه موارد اینه که موضوع رو به اون حریم میبریم که من و شما رو اذیت میکنه. نتیجتاً یه کسی راجع به شما حرفی زده، اگر این آدم تشخیص بدید حسن نیت داره یا نداره، good intention or bad intention، واقعا این آدم خیرخواهه یا دشمنه. از نظر علمی گفته میشه اگر خیرخواهه دو تا احتمال داره، یا حرفش درسته یا حرفش غلط. اگر حرفش درسته تشکر میکنید، سپاسگزارش هستید یه چیزی راجع به شما گفته ولی درسته و اگر دلتون خواست درستش کنید و تصحیحش کنید. اما اگر حرفش غلطه ولی این آدم چون حسن نیت داره و دوست شماست، وظیفه و مسئولیت شماست که براش توضیح بدید تا او هم به واقعیت و حقیقت برسه و او رو از اشتباه بیرون بیارید. پس این که تکلیفش روشن شد. اما اگر شما رفتید سراغ یه آدمی که حسن نیت نداره، بد جنسه، کینه توزه، دنبال پرونده سازی برای شما هست، وقتی یه چیزی راجع به شما میگه باز دو تا احتمال داره. یکی این که حرفش درسته. اگه حرفش درسته شما باید تشکر کنید، قدردانی کنید، سپاسگزارش باشید و تمام. برای که از این طریق ای بسا دشمنی او رو از میان میبرید، ای بسا او رو نسبت به خودتون از اون حساسیتی که داره بیرون میکشید و به هر حال به عنوان یه انسان قراره به خطاتون، اشتباهتون اعتراف کنید و حرف درست دیگری رو تایید کنید. این که با شما دشمنه چه فرقی در این ماجرا میکنه؟ اما اگر کسی است که دشمن شماست، نیت خوبی نداره، حرف بدی راجع به شما زده، بحث و گفتگو به جایی نمیرسه. در این گونه موارد که بهش میگن اوضاع رو باید کلاودی کرد. یعنی چی؟ یعنی باید مهالود کرد، گلالود کرد. در این گونه موارد یه مقدار از توصیه این است که حرف شما این است که به یه قسمت از حرفش که درسته میچسبی، میگید اتفاقا این نکته‌ای که گفتید در این مورد درسته، حق با شماست. برمیگردید میگید بله این در کلیتش واقعا درسته. حرف این است که بله این در طول تاریخ مطلب درست و به جای بوده. بله اینو در برخی از فرهنگ ها و جوامع و در بعضی از شرایط اونگونه که شما میفرمایید تایید میکنن و خودتون خلاص کنی. در حالی که شما حرفشو از نظر کلی رد کردی، او به گونه‌ای میتونه آروم بگیره برای که شما قسمتی و جزئی از حرفش که شاید درست باشه رو تایید کردی. ولی درگیر بحث و گفتگو نمیشی و در نتیجه نمیخواید او رو قانع کنی. چرا؟ برای که اولا حرفش غلطه و معمولا حرف غلط رو به این راحتی‌ها نمیشه اثبات کرد مگر همه شرایط فراهم باشه و هیئت جوری اونجا نشسته باشه و بتونه شما رو قطع و وصل کنه تا به حقیقت برسه. کاری که تو دادگاه تازه با اون همه دقتم بر اساس اون همه قواعد و قوانین و پروسیجرهای حقوقی و قضایی هم نمیشه. و دوم، این آدم با حسن نیتی که نسبت به شما نداره که اصلا نیومده مطلبی رو بفهمه و بپذیره. او تصمیمش رو راجع به شما گرفته یا انتخابش رو به دلیل دشمنی با شما گرفته. خب من که در یه همچی جایی بحث و گفتگو نمی کنم عزیز. من بسیاری از اوقات ای به شما بگم صدها بار، هزاران بار حتی میتونم بگم، با آدمای بحث و گفتگو داشتم، فهمیدم حسن نیتی در کار نیست، میل به دانستن و فهمیدن از نظر من نیست، با جملاتی کوتاه و تایید قسمتی از حرفشون که درسته، نه به دروغ که درسته، بحث رو خاتمه دادم و حرفی نزدم و صحبت من تموم بشه. برای که اینجا کسی به دنبال واقعیت نیست، اینجا کسی به دنبال حقیقت نیست، اینجا کسی نمیخواد مسئله روشن کنه. من چرا قرار را بیفتم وقتی که مهمانی نیست؟ من برای چی باید برم در خونه‌ای که مهمونی نیست در بزنم و بگم من مهمونم؟ بنابراین زیرکی و زرنگی من و شما اینه که تشخیص بدیم و تفکیک کنیم. اما بسیاری از ما، چه دوست چه دشمن، چه با نیت خوب چه با نیت بد، هر کس که یه چیزی علیه ما بگه ما رو به آتش میکشه. برای که ما تمام عمرمون ترس از انتقاد داشتیم، fear of criticism. ما به خاطر همین اصلا رفتیم پرفکشنیست شدیم، یه کمال پرستی که فکر میکنیم اگر همه کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدیم دیگه هیچ کس به ما اعتراض و انتقادی نمیکنه و ما آسوده و راحتیم. به همین جهت است که هیچ کاری نمیکنم، برای که همه کارا رو باید کامل بکنم. بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله ویژگی روانی منه، و الا شما من میفرمایید که حرف ها وقتی که درمار من هستن میتونه بد باشه، غلط باشه، خطرناک باشه، مثلا بحثی ندارم. درست پس که شما رو متهم کنم به یه قتل، به یه جرمی، من به یه جنایت، من که گفتم اعتنا نکنین مهم نیست، اصلا آدم میتونه پای به دار آویخته بشه. ولی موضوع رو نباید شخصی کرد، احساسی کرد، عقیدتی کرد. اونا مسئله ماست. روزی که شما میگید اگر راجع به ایران حرف بزنی شکمتو پاره میکنم، اگر یه کسی به مادر من یه چیزی بگه هر چیزی دست چشم خودشه، اینا گرفتاری است، اینا مسئله است. و الا اینکه شما من بگید در محیط اداریتون یا در فرض کنید محیط دانشگاهی شما رو متهم به موضوع و مسئله کردن، وظیفه شما این است که در نهایت آرامش، واقع بینانه، مسئولانه، اخلاقی و انسانی جواب بدید و از خودتون دفاع کنید، و اگر اشتباه و اشکال اینجا و اونجای کارتونه بپذیرید و خودتون رو گرفتار نکنید. یعنی اون چیزیست که شما نشون بدید شما به درستی با موضوع برخورد میکنید، حتی اگر دیگران نادرست با موضوع برخورد میکنید. به همین جهت است که یه اصولی داره وقتی که ما مورد اعتراض و انتقاد دیگران قرار میگیریم که با توجه به شرایط چه باید کرد. به همین جاست که فرض بفرمایید شما چقدر چندی رو خط رادیو تلویزیون دوستان میگن اگر بچه‌هامون اینجوری کردیم وقتی بزرگ شدن به ما گفتن که مثلا پدر چرا این کارو کردی، بهشون چی بگیم؟ هر وقت بهشون میگه برو دنبال کاره، هیچ. من از حالا بیام کار بعد غلط بکنم، برای که 20 سال دیگه پسر و دختر من ممکنه من اینو بگن، خب بگن. یه دفعه چرا من تبدیل شدم به خدا که هیچ کس قرار نیست راجع من هیچ بدی بگه؟ خب ببینید، اینا نشون دهنده گرفتاری‌های ذهنی و شخصیتی ماست که برای خودمون یه داستانهایی درست میکنیم که مطلقاً نه واقعیت داره و نه معنا داره. بنابراین شما من بفرمایید که خیلی از اوقات یه حرفی، یه گفتگویی ممکنه موضوع و مسئله بشه، باهاتون موافقم، ولی در اون گونه موارد باید به درستی باش برخورد کرد. درست مثل دستی که شکسته باید اون دست شکسته رو درست کرد. وقتی دست من شکسته که نمیرم اتومبیلمو تعمیر کنم، بگم این دستم شکسته بس به اون مرتبط، آخه به هم ارتباطی نداره، اونجا بحث منه. ولی متاسفانه مشکل ما ایرانیان که من به عنوان یه معلم گرفتارش هستم این نیست. مشکل ما ایرانیان این است که همه موضوع مسئله احساسی و عاطفی و شخصی ما هستن. اگر یک کسی راجع به سعدی و حافظ حرفی بزنه به ما بر میخوره، گویی پدر ماست، یا مثلا فرض کنید خود مایی. اینا مسائل ماست. یعنی یه دفعه اسمش هم میگذاریم مثلا وطن پرستی یا ملی گرایی یا حرفی از این قبیل، در حالی که واقعیت مسئله اینه که اگر به دنبال حل مسائل و رفع مشکلات یا رفع سوء تفاهمات هستیم، بهترینش این است که راه درستش رو پیدا کنیم برای که مسئله رو حل کنیم، تا اینکه خودمون رو به آتش بکشیم برای که اون مشکل ماست. شما من میفرمایید که چند درصد از مردم دنیا مسائل عادی و معمولی رو به موضوعی احساسی و عاطفی و احتمالاً نظام باورها و اعتقاداتشون مرتبط کنم، میگم حتی بیش از 90%. خب اینجا گرفتاری است و به همین جاست که اون ارزی که من دارم که حرف مردم باد هواست، وقتی که 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من نداره، من که گفتم 100% نداره، من برای چی خودم اذیت کنم؟ حرف مردم یه ارتعاش هواست که من قرار نیست تبدیل به کارد و چاقو کنم به خودم بزنم. وقتی که من میبینم دوستان اگر یه مهمونی نرفتن بعدن یه کوششی میکنن، برخی از وقت اینقدر حقیرانه و بستا با حالت درماندگی و بیچاری که ببینم پشت سرشون تو اون مهمونی چیا گفته شده و نشده، گویی این موضوع اصلا مهمه. خب اینجا گرفتاریست عزیز. به همینجاست که شما اگر یه جایی منو دیدید یه نفر بفرستید بیاد به من بگه فلانی یه جایی بودیم راجبت حرف میزدن، اگر حال و حوصله داشته باشم و دلم بخواد با شما حرف بزنم میپرسم خوب یا بد؟ اگه گفتید خوب میگم بگو خوشحال بشم، اگه گفتید بد مطمئن باشید که اصلا بهتون اجازه نمیدم من بگید. به همینجاست که اصلا نمیدونم راجبم چی میگن، برای من مهم نیست، برای که من و شما کاری نمیتونیم براش بکنیم. علاوه اگرم بخوایم بدونیم باید از یه آدم آگاه دانای منصف مهربونی بخواید که کار شما رو بیاد ارزیابی کنه، و الا اگر شما بشینید که مردم چه میگن کارتون تمومه. از زمانی که این رادیو تأسیس شده من برخی از وقت یه حرفایی میشنوم که باورم نمیشه. چرا آگهی هاتون این گونه است؟ آگهی ها به من چه مربوط؟ چرا تاکیدتون این گونه یا آن گونه است؟ گویی من باید یه رادیو رو بر اساس درخواست دوستان حرکت بدم. یه اصولی شما باید رعایت بکنید، امید این است که به اون اصولی که خوب و درسته نزدیک بشید، ولی اینکه بنده بخوام رضایت خاطر این یا اون رو اینجا فراهم کنم، این درست مثل این است که من برای سرد و گرم کردن هوای لس آنجلس بخوام پنجره های استودیو رو باز کنم و بخاری رو اینجا روشن کنم بگم الان میخوام هوای لس آنجلس رو درست کنم. آدم باید خیلی احمق و ابله باشه که بخواد یه جهانی رو تغییر بده با امکانات کمی که حتی برخی از اوقات توان تغییر خودش رو هم نداره. بنابراین موضوع عزیز در اون سطح مطرحه، یعنی در جهت فهم و درکی که ما نسبت به این موضوعها داریم، و الا معلومه که همه ما خوشحال تر میشیم که درباره خودمون یا دیگران، حتی دیگران خوبی بشنویم، و اصولا اوره که در ما شور و شوق و شادی و هیجان به وجود بره. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. از لطفتون خیلی ممنونم.
مرسی. تمنا میکنم. شنگان عجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من شان فرحمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
روزا پیاده روی فایده نداره. صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد
تا شب بشه.
ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بر.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر،
سال نوتون مبارک. من قبل از که برم سلام اصالت و بگم، من شبانه روز با شما زندگی میکنم، حتی وقتی ورزش میکنم جای موزیک صحبت شما رو گوش میکنم و الان خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید، ولی مطمئن باشید که ورزشتون برای تندرستی صحبت های من ممکنه بوجه به برهم ریختن اون بشه، ولی به هر حال ممنونم از محبت.
نه، همزمان سلامت تن و سلامت روان همزمان انجام میدم.
لطف داری عزیز، ممنونت.
خواهش میکنم. من در مورد خودم میخواستم صحبت کنم. من 33 سالمه، 4 ساله که مهاجرت کردم به امریکا و سال گذشته همش مرتب در حال موف کردن به شهرها و ایالت مختلف امریکا بودم. هیچ آرام و قرار نداشتم. سال پیش دوبار من خودکشی کردم که متاسفانه ناکام موند. هر دوبارش یه مدتی توی
من خوشحالم که ناکام موند.
مرسی. توی ریهب بودم، بعد از اون یه مدت برای درمان به لس آنجلس اومدم که به یک روانشناس صحبت کنم، ولی حالا به دلایلی معاملمون نشد و بعد به ایران برگشتم یه مدت، چون مادرم اونجا تنها زندگی میکنه و خیلی بیتابی میکرد که من ببینه. مجبور شدم یه مدت برم ایران و در زمانی هم که ایران بودم متاسفانه درگیر ارتباطی شدم که حالا هم ضرر مالی به من زد، هم از لحاظ روحی مرتب بدترم کرد، که اون حالا بس صحبت من نیست. مشکل من اینه که چون که تو ایران 4 سال پیش که زندگی میکردم زندگی خیلی موفقی از لحاظ کاری و تحصیلی داشتم، خیلی زندگی خوبی داشتم و وقتی اومدم امریکا واقعا تصمیم نداشتم بمونم و به درخواست کمپانی که کار میکردم خواستم که برگردم، ولی متاسفانه کمپانی دولت بست و از من خواستن که برنگردم به دلایل مسئله امنیتی و من دیگه موندگار شدم. بعد چون تصمیم داشتم درس بخونم برای فوق لیسانسم، گفتم چون دارم نمیخواد کارهای معمولی انجام بدم، یا دوست داشتم یه شغل بهتر داشته باشم، رفتم کازمتولوژی سکول و یه سال اونجا مدرسه رفتم، تموم کردم، شروع کردم کار کردن. حالا خیلی اون چیزی نبود که فکر میکردم خوشم میاد، ولی خوشم نمیاد چون توی منیجمنت فیلد کار کرده بودم تمام سابقه کاریم توی ایران و روزنامه نگاری میکردم در کنارش کار نویسندگی میکردم. بعد برگشتم آمریکا دو سه ماه پیش، موو کردم کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، و ولی هنوز همون جور یه آدم ناآروم و بیقراری هستم. تنها چیزی که فکر میکنم خوشحالم میکنه اینه که همش فکر میکنم که یه جای بعد برم، یعنی هیچ جا نمیتونم ثابت بشم. در واقع این چهار سالی که موو کردم آمریکا اینجوری تفکر کنم، یه مدت اروپا بودم، این ور بودم، اون ور بودم، همه جا مسافرت کردم، ولی همش به خودم میگم خب مقصد بعدی کجاست که وقت تلف کنم. یعنی برای خودم فقط وقت دارم تلف میکنم، نمیدونم، همچنان آدمی نبودم ولی متاسفانه شدم. همش فکر میکنم که آیا با برگردم ایران، نه با برگردم ایران، اصلا اینجا جای من هست، اینجا جای من نیست، من چی میخوام تو زندگی؟ همه کار میخوام امتحان کنم، همه چیز رو امتحانم میکنم، همه کارم انجام میدم، در نهایت فکر میکنم که به همون پوچه نقطه اولی که پارسا رسیدم میرسم، میگم خب که چی مثلا. ولی واقعا نمیدونم، خیلی مستحصلم، همه همه کسی نگه میکنم، ولی حالا ما خیلی دراما هم داریم توی فامیلیمون.
یعنی چی درامای فامیلی چی هست؟
ما خیلی خواهر برادریم، یعنی خیلی برادریم در واقع، همیشه هم به حال دوتا دوتا یکی. من وقتی که خودکشی کردم نفسش بخواین دوست از بعدم برای همیشه من، یعنی من گذاشتن که نه، کلن ارتباطشون از لحظه که من بیمارستان برسایی بودم قطع کردن بالکل، تا اینکه خودم یه سال بعد باشون حرف زدم و سلام علیک کردم دوباره، انگار انگار اتفاق افتاده. ولی خب این همیشه تو دل من مون که چرا وقتی
خب آخه شما وقتی خودت رو دوست نداری که قرار دوست داشته باشه؟ باهوشتر از اینای عزیز، هوش اضافیت کار دست داده. صبر کن، اولا من بگو که چند تا خواهر برادر داری و چندومی هستی؟
ما در واقع 8 برادر دارم و یه خواهر از 2 مادر هستیم، یعنی 7 برادر دارم.
اوکی، شما چندومی هستی توی 10؟
من آخری تقریبا با یه برادری که با هم به دنیا اومدیم.
دوقلو هم بودی؟
هستم.
اوکی، هنوزم هستی. سال دوم چی خوندی عزیز در ایران که بودی؟
من خیلی رشته عوض کردم، رشته مختلف خوندم، از مهندسی بگیرین طوری، ولی در نهایت لیسانس همون توی هتل منیجمنت خوندم، ولی کارم هم اصلا این نبود. یعنی اصلا
خب نه، اون بهت خیلی بیشتر میخواد چون تو اصلا همیشه مسافری دیگه، بهتره تو هتل باشی. بنابراین اون آدم ها که اونجا میبینی باشون بیش از همه ایدنتیفای میکنی، همانه میسازی. سومی که گفتی ریهب برای چی بودی عزیز؟
طبق قانون، حالا من نمیدونم جایی که من تکساس زندگی میکردم، نمیدونم حالا توی همه آمریکا، یعنی وقتی خودکشی میکنین از بیمارستان مستقیما منتقل میکنن ریهب، به خاطر اینکه مطمئنشن سلامت روانیتون.
چه مدتی اونجا بودی عزیز؟
من چند وقت، چند هفته، زیاد طولانی نبود، شاید یه هفته اونجا بودم.
خب آخه اونجا، اینجا هم امریکا، لس آنجلس هم هست عزیز، ولی 72 ساعته، بعدن اگر دکتر اجازه نده میتونه بیشتر باشه، بعد از اون احتیاج به کورت اوردر داری، ولی معمولا فکر کنم بعد از 14 روزه، ولی میشه تو اونجا نگه داشت. بنابراین نه، قواعد یه مقداری نزدیک همه. حالا به من بگو عزیز، چیزی که ببین مشکل تو چی عزیز؟ مشکل تو یه مقدار بهره هوشی بالاست، ولی با وجودی که از هوش خیلی خبره، خیلی عقل خبری توش نیست، یعنی با هوش بی عقلی. حالا بیا به من بگو ببینم عزیز، اینا رو جواب برای من مهمه، شکل و ریخت و اندام و اینا خوب بعد متوسط چی هستی؟ بقیه چی میگن؟
من فوتو مدل بودم یه مدت.
چی عزیز؟
فوتو مدل بودم یه مدتی، الانم دوباره برای اینترنشنال مدلینگ شو دوباره انتخاب شدم.
خب من جواب تو بعد من ترجمه کنم، ترجمهش چیه؟
ترجمهش اینه که یعنی خوب فکر کنم بودم.
خیلی خوب، پس بنابراین شکل و ریختت خوبه، باهوش هم که هستی. خب این دیوونه بازی ها برای چیه؟ مری اگر رفتی پلو دکتر، تشخیصی که روی تو دارن چیه؟ غیر از بایپولار چیز دیگه بوده یا حالت های بوردرلاین و اینا هم بهت گفتن یا نه؟ چی گفتن؟
راستش دکتری که تو آمریکا توی لس آنجلس باشون صحبت کردم، اصلا به اونجا اصلا بدتر منو عصبی میکردن. ایران هم که رفتم دکتر، گفتم یه مدت برم اونجا، ولی اونجا مثلا با دکتر ساعت 9 قرارش 11 شواب میکرد، بعد با هیچ دکتری نتونستم چون من خیلی تایم فریکم، بعد خیلی مشکل پیدا کردم، بعد این بوده توهم داشتم که من بیماری لاعلاج دارم، مشکل دارم، مثلا از این توهمای اینجوری داشتم، بعد خودم احساس وحشتناکی میکردم نسبت به خودم، نمیدونم چرا این کار میکردی، چرا اینجور فکر میکردم.
نه حالا اول نه، سوال من رو جواب بده. آیا هیچ وقت روی تو لیبلی برچسبی زدن که مشکل روانی تو چیه یا نه؟
هیچ وقت نگفتم به من که چه مشکلی دارم.
اوکی، هیچ وقت به تو دارم
گفتن افسردگی خیلی شدید داری؟
خب اینکه گفتن، خب پس یکی گفتن
به من، گفتن توی ریهاب، گفتن خودکشی روشن فکرانه کردید، چون مشکل عاطفی نداشتم، مثلا کم بودن خیلی از توجه زیاد میگرفتم از همه اطرافیانم همیشه، ولی خب یه مدت هم مطالعات خیلی فلسفی رفته بودم میکردم، وحشتناک همش سوال جواب میکردم با خودم. بعد که من نویسندم هستم خیلی حرفه‌ای نه، ولی دریم هم این هست که من یه روز نویسنده حرفه‌ای بشم، ولی با خودم فکر میکردم خب
چرا این قسمت آخر رو با این سرعت و آهسته گفتی؟ گویی دروغ بزرگه به خود.
دروغ نمیدونم، آخه من فکر میکنم که میدونم.
نه 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 عزیزم، حرف من درست عکسشه. حرف من این است که چون واقعا توانایی اونو داری، از وحشت این که متهم بشی چگونه تو میتونی اینقدر خوب باشی، آهسته گفتی و در رفت. اتفاقا تو دقیقا میتونی باشی. خب اشکال کار من خودتی، علتی هم که میخوای بری سفر همینه، برای که میخوای از دست خودت خلاص بشی. چون به تو گفتن اگر آدم بره مثلا سفر خیلی خوش میگذره، ولی خب یه شرط رو به تو نگفتن که نباید خودتو با خودت ببری. تو بعدن وقتی فردا صبح میری یه جا تو آینه نگاه میکنی، میگی ای بابا این خانم دوباره اومده. ای بتونی خودتو بذاری یا بری، ما خیلی مشکلمون حل میشه. آخه عزیز، این تو با این توانایی هوشی چرا بی خود این بازی رو در آوردی؟ چرا؟ ببین عزیز، من دو تا احتمال میدم. اولا احتمال منیک دیپرشن برات میدم و اون یه سر مسئله است که به همت میرسه. دنبال نگران اختلال شخصیتی بوردرلاین هستم. حالا سه چهار تا سوال. سوال اول، آیا تو کودکیت مورد تجاوز قرار گرفتی یا نه؟ جواب من بده، توضیح نمیخوام.
بله.
تو چه سنی عزیز؟
مورد 4-5 سالگی 20 سالگی ادامه میدم.
تو میدونی؟ اوکی عزیز، 4-5 سالگی از جانب چقدر اون آدم بزرگ سال بود؟
اون آدم فکر میکنم 30 سالگی از من بزرگتر بود.
اوکی. 20 سال
شاید
اشتباه میکنم، نمیدونم. چقدر عزیزم؟ آنه اونم مهم نیست، فقط بزرگ سال. چه مدتی این ادامه داشت عزیز؟
برای یه مدتی که ایشون با من زندگی میکرد و تقریبا مثلا هر روز این اتفاق می افتاد و بعد از دوگونم هم شاهد این ماجرا بود و من این قضیه یادم افتاد. من پارسال یه دفعه با دیدن یه فیلم این مسئله یادم اومد دوباره که این اتفاق برام افتاده، ولی به طور واقعی وقتی بزرگتر بودم توی 22 سالگی این اتفاق به طرز وحشتناکی افتاد.
یعنی چیگونه؟ اگر دلت میخواد فقط
بله ریپ شدم تو سن 22 سالگی.
به وسیله ناشناس یا آدم آشنا؟
آشنا نبود، که آشنایی که فامیل باشه نبود، یه آدمی بود که خیلی دور و دور میشناختیم، یه دوست بود.
و چقدر اونجا اذیت شد؟
وحشتناک.
چرا وحشتناک عزیزم؟
خب واقعا دوست داشتم یه اتفاق بیفته. یعنی توی شرایطی قرار گرفتم که شرایط فراری نداشتم و گیر افتادم توی اون شرایط و خب تاثیر بعدی گذاشت و همیشه نمیدونم چرا به چه دلیل فکر میکردم که از بابام خجالت میکشم اگر که پدر من به یه روزی بفهمه این اتفاق افتاده چقدر آزار میبینه، ولی خیلی طول کشید. من متاسفانه بعد از اون قضیه هیچ ارتباط موفقی توی زندگیم نداشتم، یعنی اصلا نمیتونستم با هیچ کس توی رابطه عمیق برم. من هیچ رابطه‌ای نداشتم که بیشتر از 6 ماه دووم داشته باشه، یعنی نتونستم، یا اونا منو ول کردن یا من اونا رو ول کردن به هر دلیلی، یا خسته شدم یا احساس کردم که میترسم.
اون اتفاقی که گفتی فقط یک بار بود یا تکرارم شد؟
نه یک بار بود.
آیا مدتش طولانی بود؟ یعنی مثلا تو یه جایی نگه داشته بودن یا؟
بله، برای چند ساعت با ضربات ضربای فیزیکی، یعنی با کتک و اینا.
یک نفر بود یا بیشتر؟
نه یک نفر.
و تو از ترس اینکه مسائل دیگری به وجود بیاد اون رو تعقیب نکرد؟ البته تو ایران بود درسته؟
نه توی کشور دیگه بود، ولی تعقیب که گفت که تعقیب کن نهایت عقدمون میکنن. منم همینو میخوام و من اصلا از این آدم های دیوونه بود، من میترسیدم ازشون.
به من بگو زندگی اقتصادی الان چجوری میگذره تو این 4 سال امریکا عزیز؟
زندگی اقتصادی من ولی تا مدتی که بعد از قضیه خودکشیم بود، خب یه مدتی نمیتونستم کار کنم چون اصلا شرایطشو نداشتم، اجازه کارم هم سر کارم بهم نمیدادم به خاطر اینکه مطمئن شدم من سلامت روان پیدا کردم. ولی بد نبود، ولی متاسفانه این سفرم به ایران و خیلی آشنایی با اون آقا که خدمت مرز کردم خیلی ضرر مالی به من زد، یعنی تمام حسابام اینجا بسته شد، تمام کردیت هم خراب شد چون که از ایران باید چک میکردم به خاطر تحریم، حسابای منو بستن فریز کردن، خیلی یعنی فشار اقتصادی الان در حال حاضر که مخصوصا به دلیلی من موف کردم به شمال کالیفرنیا، یه دوباره همون اتفاقات از لحاظ روحی روانی واسه من افتاد که یه آشنایی، یه آدمی که مثلا یه فامیلی که میخواست بگه من مثل پدرتم منو تشویق کرد که خب برگشت آمریکا نمون اونجا به لحاظ نمیخوری تکجاش بیا کالیفرنیا زندگی کن، من این شرایطی برات میذارم فلان مثل دختر میمونی، ولی در مقابلش خواسته هایی از من داشت که من اصلا موندم، من فرار کردم از جایی که بودم تا ایشون برن از اینجا، من دوباره برگردم توی آپارتمان و ولی شرایطم چون که نمیتونم با لایسنس تگزاس اینجا کار کنم، طول میکشه تا لایسنس بگیرم، دارم نمیخوام هر کاری بکنم، ولی با این وجود واسه هر کاری رفتم چون که اون هویت واقعیمون که قبلا داشتم تو ایران نمیتونم داشته باشم، اون خیلی مثل سلبریتی واقعا زندگی میکردم، از لحاظ اجتماعی کاری موقعیت همه چیزم واقعا خوب بود. خب این مسئله خیلی داره به من آسیب زده و الان خیلی فشار مالی وحشتناک رومه، یعنی واقعا فشار رومه وحشتناک و در حین زندگی اینجا با یه نفرم آشنا شدم، خیلی رابطه جدی نیست ولی احساس میکنم اونم به خود بیشتر داره رو من تاثیر بد میذاره. حتی من یه بار تصمیم گرفتم چون من همیشه دوست داشتم کالیفرنیا و لس آنجلس تکیه زندگی کنم، ولی خب نمیشد، میرفتم میومدم ولی حتی یه بارم تصمیم گرفتم که با این صحبته که این آقایی که من با زندگی میکردم فامیل من بود و من کرد و اون در واقع تجاوزات روحی که من کرد، تصمیم گرفتم بسلام جمع کنم را بیفتم برم الی چون فکر میکردم نمیتونم برگردم تگزاس، چون خانواده من گفتن بعضیشون نه همشون گفتن مردی موندی نمیدونم این دفعه بمون، چون همی نیویورک میری این ور میری اون ور میری این ور نمیدونم همیشه میخوایم تمام کنیم، این دفعه اگه میخواد برگردی یه کاری بکن که ما بدونیم توی تغییر که موها تو کوتاه کن، ما بدونیم این سفر تو بی نتیجه نمونده. منم گفتم چون اونجا خانوادم بعضیشون با بعدم زندگی میکنم آغوششون همیشه به روی من باز بود، من همیشه دوباره برمیگشتم اونجا چون نقطه امنم بود، ولی احساس میکردم خب این دفعه دیگه نباید این کار کنم چون من نیازم روش کنم، من نیازم از این دو تا بعدم که باشون زندگی میکنم جداشم، چون ما انقدر به هم وابسته ایم، حتی به خاطر اینکه انقدر از وجودشون سیراب بودم حتی هیچ آدمی رو نمیخواستم دیت کنم، من بیرون نمیرفتم، اگه با کسی آشنا میشدم باش بیرون نمیرفتم چون میخواستم تو خونه بغل برادران بشینم با اونا حرف بزنم غذا بخورم.
آره عزیز، ولی آخه مسئله تو مسئله امنیت بیش از هر چیزی. حالا روی خط باش، بذار پیاموار بشنیم صحبتون رو با هم بدم. روی خط باش عزیز. چنگ و نجمن با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره،
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310 475 21 44. عضو صنف هشت ایرانیان.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
خب
حالا به من بگو عزیز، سوالت یا مطلبی که مایلی با من در میون بگذاری یا مشکل و مسئله چی عزیز؟
مشکل من اینه که من واقعا احساس میکنم خیلی گم شدم، حالا به غیر از این مشکلات روحی روانی که دارم. یعنی وقتی یه نفر من آرزو میکنه برام که امیدوارم به هدفات برسیم، من اصلا هدفی ندارم که بهش برسم، اصلا نمیدونم منظورشون چیه. یه وقتی فکر میکنم که آیا من اصلا آدم این مملکت هستم؟ آیا من بایستی برگردم ایران زندگی کنم؟ آیا باید چیکار کنم؟ چجوری با خودم یه جا
ببین عزیز، چرا با هم مخلوطش میکنی که جواب نداشته باشه؟
درست.
چرا ببین عزیز، اولا این که آدم گم و گیج باشه معمولا وقتی تو دوره نوجوانی بین 12 تا 22 سالگی در یه شرایط امنی با یه مقدار جهت و هدفهایی که در کودکی هم به هم نریخت دادم روبرو به اصطلاح نشه، یعنی مسائلی نداشته باشه، اینجا راحت باشه، گم و گیج نخواهد بود. ولی این که آدم گم و گیج باشه عادیه. بعدم مسئله اگر با هم مخلوط نکنی یه مقداری راحت خواهی بود. ببین تو من میگه هدف ندارم، امروز مطالعات نشون میده من شما باید تو 5 زمینه هدف داشته باشیم. هدف کوتاه مدت که 2 روز تا 2 ماه، میان مدت که 2 ماه تا 2 سال، بلند مدت که 2 سال تا 7 سال. 1، درباره سلامتی فیزیکی و روانیمون، یعنی من خاطرم آسوده باشه که از نظر فیزیکی و بهداشتی و پزشکی سالمم. 2، از نظر روانی خودم و دیگران رو آزار نمیدم و از زندگیم لذت میبرم. 2، آگاهی و دانایی منه که باید افزایش پیدا کنه و مهارت‌های من برای که در دنیایی هستم که بدون اون از پا در میام. 3، مسئله کار و شغلمه که درآمدی داشته باشم، کار و شغلی داشته باشم. 4، مسئله روابط منه، از روابط اجتماعی گرفته و خانوادگی و فامیلی گرفته تا روابط احساسی و عاطفی. و 5، فرصتی برای تفریح و سرگرمی و خوشگذرانی به مفهوم درستش داشته باشم. من و شما وقتی میگن هدف چیه، خب الان به من بگید دونه دونه شو مشخص میکنه. الانم به نظر من موضوع اصلی و اساسی عزیز درباره این که تو هدفات چه هست نیست، موضوع اینه که الان مسئله و مشکلت کجاست. چون یه زمانی است که من و تو داریم میریم دانشگاه درس بخونیم، اما یه زمانی است الان پامون شکسته یا فرض کنید دستمون زخمه. خب حالا هدف نیست، ولی الان باید مشکل حل کنیم. چه چیزی بیش از همه رنجت میده، اذیتت میکنه یا برات سوال یا مسئله است؟
دیگه از مسئله که خیلی برام سواله، یعنی با خودم درگیرم، اینه که آیا اول اینکه میگم مسئله موندن یا رفتن، آیا بمونم به امریکا یا برگردم ایران، همش با خودم.
خب عزیزم به من بگو که صبر کن عزیزم، تو بری ایران دو تا جنبه مثبتش دو تا جنبه منفیش چیه برای تو؟
جنبه مثبتش اینه که مادرم اونجا تنها هست، من کنار مامانم. جنبه دوم اینه که خب اونجا میتونم احساس میکنم بیشتر میتونم خود واقعیم باشم، یعنی همون شخصیتی که دارم و بروز بدم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ روابط دوستان. و
مشکل اقتصادی چی از در زندگی عزیز؟
مطمئنم اونجا ایران، خب من شرط کاری برام حتی این سریم که سفر رفته بودم فراهم بود، من فقط خودم قبول نکردم.
خیلی خب به من بگو ای به ایران چیه برای تو، نه برای بقیه، برای تو.
ای به ایران برای من اون بی نظمیشه، یعنی اون سیستمش که همه اگرسیو و همه عصبی، این من عصبی میگه، یعنی رو من تاثیر میذاره، من خیلی تاثیر از محیطم میگیرم و یه مقدار این تفکر مردم که یه مقداری یعنی درگیر میشه ناخودآگاه توی داستانه خیلی بی پایه و اساس که حالا اونم میشه کات کرد، ولی فقط بی نظمی و بی انضباطی اون، چون میگه من بک‌گراند روزنامه نگاری دارم، خودم رو درگیر این مسائل میکنم، بعد همش اذیت میشم، یعنی همش میخوام همه دنیا رو نجات بدم، نمیشه.
خب حالا فعلا تو خودت رو مواظب باش. حالا نکته اول، تو امریکا دو تا جنبه خوب امریکا برای تو چی عزیز؟
جنبه این در واقع احترام اجتماعی که هر آدمی داره، یعنی منظورم اینه که خیلی نگاهی که روی آدم ها هست خیلی به مساواته، یعنی منظورم اینه
دیگه چی عزیز؟
این که همین.
جنبه منفی امریکا چیه برای تو عزیز؟
جنبه منفی امریکا اینه که برای من اینه که من همش خودم رو مقایسه میکنم، من بایستی این باشم و این نیستم، من اگه تو 20 سالگی اومده بودم این بودم، اون بودم، این بودم، این کار میکنم، و برای این که مقایسه میکنم با همسن سالهای خودم که حالا زودتر منن یا موقعیت درسی بودن، چون من همش این فوبی، این نگرانی دارم که من بعد درسم تموش یا فوق لیسانس هم بگیرم که حتی یه بار ویل کردم، شروع کم باید ویل کردم، یا اینکه برم یه درس بخونم بعد میگم گیر شدم. مثلا خب از وقتی که با شما آشنا شدم عاشق روانشناسی شدم، بعد میگم وای من دیگه 33 سالمه، حالا مثلا برم مدرسه، انگلیسیش خیلی سخت، انگلیسی حرف زدن معمولی نیست که من حالا کارم را میفته، انگلیسی برم حالا 10 سال درس بخونم حالا تازه بشم، نه نمیشه ولش کن. بعد دوباره میگم اینجوری، بعد میگم دوباره اونجوری.
خب ببین عزیز، اولا مسائل به مقدار زیادی روشنه، فقط تو به دلیل اینکه دختر باهوشی هستی و احساس بدی میکنی از اون جایی که هستی، خیلی حاضر نیستی مواظب و مراقب خودت باشی، یعنی مثل آدمی است که فکر کنه حالا که لباسم کثیفه دیگه حمامم نرفتم نرفت. این اول. دوم، اگر به من بگن اولین چیزی که به ذهن تو میرسه درباره این دختر خانم چیه، پاسخ من این است که کسی که تلف و تبه شد، یعنی کسی که اصلا ویسته، یعنی دور افتاده، دور انداخته شد. ولی خوشبختانه بلافاصله پشتش به اینجا میرسم که بله، یه میوه فوق العاده خوبی بوده که دور انداخته شده، ولی خوشبختانه این میوه هسته داره و میشه کاشتش، و نه تنها به عنوان یه میوه بهش میشه نگاه کرد، بلکه به عنوان یه درخت میوه میشه نگاه کرد. من اصلا در تو توانایی های فوق العاده میبینم عزیز، بهره هوشیت فوق العاده بالاست، سرد و گرم زندگی رو اینقدر چشیدی که به این راحتی ها مسائل جزی اگر نخوای بازی در بیاری اذیتت نمی کنی، یعنی یه آدم مقاوم هستی میری. فقط وقت اشکال کار اینه که یه برخلاف یه لیوان کاغذی، یه لیوان شیشه ای هستی، خوشبختانه شیشت هم خیلی کلفته، بنابراین اگر روی حتی سنگم بیفته ممکنه نشکنه، ولی اگر خیلی ببرنت بالا ولت کنن خورد میشه، بنابراین مثل بعضی ها نیستی که بدن شیشه ای دارن. ماجرای خودکشیت هم بیشتر به خاطر گمی و گیجیر بوده و بعدن اون نگاه های فلسفی که اگر با من آشنایی میدونیم فلسفه و مذهب و در حقیقت سیاست ستا دشمن جوونه و خطرناک، میشه به درستی ازش استفاده کرد، این ستا هم هیچ اشکالی ندارن، ولی سر جای خودش برای جوون کار درستی نیست. و تو هم یه مقداری به دلیل دختر بودنت، به دلیل زمینه روزنامه نگاری و یه مقدار به هر حال انقلابی بودن و یه مقدار ماجراجو بودن، یه ذرم که محیط آروم بشه شلوغ پلوغش میکنی. احتمال این که تو مغزت زمینه‌ای برای منیک دیپرشن باشه هست و خب اون یه مقدار کار خراب میکنه. ضمناً یه مقدار اختلالات شخصیتی هم به دلایلی پیدا کردی، ولی چیزایی نیست که نشی سر همش کرد. یعنی بیشتر به نظر من تو مثل آدمی مونی که افتاده توی ظرف، توی جوی آب که هم کثیف شده، هم یه ذره دستش اینجا اونجا زخم شده. فقط کافیه که اون زخمت رو آدم یه مرهمی روش بذاره، اونقدر نیست، بعد از یه هفته دو هفته خوب میشه، یه حمامی بگیری، لباسی بپوشی، تر و تمیز میتونه بیای بیرون عزیز. بعدم این ماجرای حسرت خوردن نیست. بانوی سالها قبل اومد پلوی من، گفت من همیشه آرزو می بود که دکتر بشم، تواناییاش هم داشت عین تو، ولی گفتم خب برو پزشک بشو، دکتر بشو. گفت آخه من برم دانشکده پزشکی، اگر از حالا شروع کنم وقتی 48 سالم شد پزشک میشم، از میام از دانشکده بیرون. گفتم خب من یه خبر خوب یا بد برای تو دارم، تو بالاخره 48 ساله میشی، میخوای خانم دکتر باشی یا نه؟ فقط سوال اینه، اگه میخوای در 48 سالگی خانم دکتر تو رو صدا کنن و خودت دکتر باشی، خب برو دانشگاه. اگه نمیخوای خب نرو. بنابراین 48 رو من کاری نمیتونم بکنم، برفت و پزشک شو. ببین عزیز، ماجرا این که چی گذشته اصلا مهم نیست، من تو کجایی. بیا از حالا من اصلا حاضر هستم کمکت بکنم، سن تو رو بکنم نه 23 18، بگم تو دختر 18 سال قبول داری که بنازی دختر 18 سال توانایی داری؟ حالا شروع کن. آخر کار وقتی مردی ما 15 سال به عمرت اضافه میگیم این دختر خانم در سن 100 نمونی 115 سالش بود لعنتی. خب عزیز
آخه داستان من اینه که من واقعا نمیدونم، خب من میخوام یه روانشناس بشم یا یه منیجمنت بخونم یا اصلا اینا نمیدونم، نمیفهمم
هیچ کس موفق. عزیز من، عزیز من، تو اولا میری لیسانس تو توی روانشناسی میگیری، بعدن وقتی خواستی میتونی بری مدیریت MBA بخونی، میتونی فوق لیسانس دکتر روانشناسی بخونی، هیچ مشکلی هم برای تو نیست. ماجرای زبانت هم به جای این همه فکر کردن و خیال کردن یه مقداری بخونی حالت خوب میشه، بله، برای تو دوستت میتونه کتاب باشه، برای که بیش از همه خودتو میشناسی و خودتو میفهمی.
من 24 ساعت فقط دارم میخونم و مینویسم، یعنی
پس بنابراین چه مشکلی داری عزیزم؟ اصلا برای چی خنده داره؟ مگر آدم قرار بقیه زندگیشو بذاره کنار؟ آدم زندگیشو میکنه، درسش هم میخونه. تو بیا روزی حتی 6 ساعت بذار برای درس خوندن، من حالا مینویسم میدم دست تو که تو 6 سال دیگه 7 سال دیگه دکتری. چی میگی؟ حالا خب اصلا مهم هم نیست 40 سالته، به 40 سالگی چه ارتباطی داره عزیز؟ اصلا مسخره است این حرفا، تموم شد. این قصه سن مال اون زمانیست که مردا در آوردن برای که بگن اگر جوان نیستی و سرخ و سفید نیستی و تولید مثل نمیتونی بکنی، چون رای دیگه برای آرایش نبود، اگر سرخ و سفیدی بود که حنا میبستن به درد نمیخوری، ما هنوز چرا اونجا زندگی میکنی؟ تو فکر بانی که من حساسم نسبت به سنم؟ اصلا چه فرقی میکنه برای من؟ برای که من با همین چشم وقتی 3 سالگی بودم و 20 سالگی بودم و حالا که 69 سالمه به دنیا نگاه میکنم، چشم همونه. پشت فرمون اتومبیلا که میشینی، ماشینت 1000 دلار باشه و 10000 دلار باشه و 110000 دلار باشه، همه جاده و همه جهان یه جوره. مهم اینه که تو چه جوری هستی عزیز. تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است. تمام هنر زندگی از پشت این فرمون لعنتی ماشین 1000 دلاری یا 200000 دلاری، این آدمی که نشسته چقدر آزاده، چقدر امن و امانه، چقدر راحته، چقدر خوشحاله، چقدر داره از خودش و زندگی و محیطش و حتی منظره‌ای که میبینه لذت میبره. مهم اونه، ولی مهم نیست ماشین لعنتی، چه فرقی میکنه. من اینقدر آدم دیدم که سوار دوچرخه بودن یا پیاده بودن، دست همدیگر رو گرفتن، عشق دنیا رو میکنن که بالاخره دست همدیگر رو گرفتن و دارن میرن. با آدمایی داشتم که تو ماشین نشسته 750 هزار دلار فقط گردنبندش بوده، شوهره میبن میگفت که 2-3 دفعه اینقدر من و اون هم دیگر اذیت کردیم که من اصلا گفتم برم خودم از یه دره پرت کنم، خودم به اون هر دوتا با هم بکشم. 750 هزار دلارم آویزون بود به گردنش، گردنبند. خب آخه عزیز، مسئله این نیست، مسئله این است که همون بچه‌هایی که 20 دلار دارن و میخوان برن یه ساندویچ بخورن و بعد برن سینما و اونجا با هم دست دست بازی کنن، اونا زندگی رو بردن، نه اون خانم و آقا. بنابراین اگر تو نگاه و نظرتو عوض نکنی که از پا در میای عزیز. اصلا قصه 33 سال تو چه اهمیتی داره؟ 33 سال تو به تو یه مقدار توانایی ها داده. میخوای بری ایران، من مسئلم اینه که تو الان یه ثبات و قراری پیدا کنی، یه زندگی عادی، یه سرپناهی باشه، یه قضایی باشه که بتونی راحت مواظب و مراقب خودت باشی. این تو ایران ممکنه، برو یه مدتی خودتو آماده کن بیا، میخوای اینجا بمونی، باید یه کاری با وجود نداشتن اجازه کار و یا هر چیزی یه کار کوچیکی پیدا کنی که زندگی رو بچرخونی، بعدم دوست داری بری روانشناسی بخونی، بیا برو عزیز. اصلا دلیل نداره که تو خودتو ممنوع و محروم کنی از یه همچی کاری، و به راحتی هم از عهدش برمیه، برای که من توانایی های تو رو میبینم عزیز. تو مثل یه اتومبیل میمونی که اونجا پارک کرده، یه لاستیکش هم مثلا ترکیده، میگه کجا برم؟ خب چه لاستیکو عوض می‌کنی میری؟ مشکل تو در جهت اینه که این دوگانگی ها و چنگانگی ها رو بذاری که اول یه تصمیم بگیری در شرایط موجود، برای 6 ماه آینده میخوای ایران باشی یا امریکا، تصمیم اینو بگی برای 6 ماه یا یه سال. و دوم خودتو آماده کن برای اینکه هر جا هستی، چه ایران چه امریکا، میخوای بری روانشناسی بخونی، شروع کن. امروز هم که راههای مختلفی برای خوندنه، لیسانس تو به هر طریقی بگیر، درس تو خوب بخون، فوق لیسانس و دکتراتو به راحتی میتونی بدی. آخه حیفت عزیز، بی خودی خودتو آتیش نزن، بی خودی خودتو خراب نکن، از خودت فقط مواظبت و مراقبت کن، به خوبی و درستی کاری هم به بقیه نداشته باش که اونا راجع به تو چی فکر میکنن یا چی میگن. اگر هم فکر میکنی رفتن کنار مثلا برادرها در اونجا برای تو یه امنیت و آرامش ظاهری به وجود میاره، برو اونجا، ولی در ذهنت از اونا خالی شو، کنار اونا باش ولی در ذهنت و زندگیت نباش عزیز. برو دنبال کارت و درسه، ایه امنیت و آرامش اونجاست، محیط هم اونقدر فرق نمی کنه. تو یه مقدار خودتو از این گرفتاری ها دور کن، خودتو ترتمیز کن، از این گفتم جوی آبی که توش افتادی در بیا، بقیهش به تدریج درست میشه. همه ی آدم ها با اولین قدم های درستی که رفتن به جای خوبی رسیدن. موفقیت با اولین قدم شروع میشه، نه آخرین قدم. خب قدم اول درست بردار. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم با صحبت کردم. این حرفارم عزیزم بهت نمیگم به خاطر اینکه مثلا تیپم این نیست و ابدا ای فکر کنی نصیحت میکنم و تشویق میکنم، اصلا اینا بلد نیستم، درستم نمیدونم.